اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر الناصرین و معین. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که صدا و تصویر ما رو در شبکه‌های مختلف اجتماعی میبینن و میشنون. خب ما امشب در خدمت دوستان اندیشکده دین و زندگی شهرستان ارومیه هستیم در آذربایجان غربی، با توجه به اینکه در واقع امروز سالگرد شهادت شهید مهدی باکری هست، توفیق داریم که در سالگرد شهادت ایشون که در عملیات بدر در 25 اسفند 1163 به شهادت رسید، یاد و خاطره ایشون رو گرامی بداریم. خب بزرگی و عظمت این شخص رو مردم در شهر ارومیه در آذربایجان غربی شاهد بودند. بعد هم که از مرحله فرمانداری و شهرداری کارش اومد رسید به فرماندهی لشکر 31 آشورای آذربایجان، همونطوری که مستحضرید یکی از لشکرهای مقتدری که در دفاع مقدس حماسه های عظیمی آفرید، لشکر 31 آشورا تحت فرماندهی آقا مهدی بود که مردم رشید ارومیه، مردم رشید تبریز، مردم رشید شهرهای مختلف مثل زنجان، اردبیل کاملا اون حماسه عظیم آقا مهدی رو خاطرشون هست و غربی ها اسطوره دارن، ما حقیقت، یعنی در مقابل اسطوره و میتولوژی غربی ما عنصر حقیقت رو داریم، یعنی اسطوره کسیه که واقعیت نداشته، افسانه بوده. یعنی ما نمیتونیم بگیم مهدی باکری افسانه بود، اسطوره بود، اسطوره نبود، واقعیت داشت، حقیقت داشت. و لذا مردم رشید آذربایجان بالاخره هیچ وقت فراموش نمی کنن یک ابرمرد عظیمی مثل آقا مهدی رو. و آقا مهدی باکری ما بالاخره اون دوره طولانی رشادتش برگ زرینی بر تاریخ ملت ایران و تاریخ اسلام افزود. امروز که سالگرد شهادت ایشون هست در سال 1163 و طبعا یک دوره 36 ساله از اون هنگام شهادت ایشون میگذره، مظلومیت ایشون و برادرشون، دوتا برادرشون هم که شهید شدن، این همچنان هست. اما به هر جهت خب تقارن پیدا کرده این ایام سالگرد شهادت آقا مهدی باکری با یکی دو روز دیگه که عید نیمه شعبان و ولادت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هست. آقا مهدی باکری ما طبعا شاگرد مکتب امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هست و اسم با مسمای مهدی که در لشکر عاشورا اونگونه حماسه آفرید. خب این دو سه روز گذشته که در این ماجرای چهارشنبه سوری این بچه‌ها دست از ترق بازی بر نمی‌دارن. اگر که این وسطای برنامه شما یه دفعه صدای یه ترقه شنیدید، باز باقی مانده های بازی دیشبشون رو این بچه ها هنوز دارن، لذا توی این خیابونای دوروبر اگه احیانا ترقهی بزنن، خلاصه اون صداهایی که میشنوید مربوط به این تق و پوق بچه ها در ترقه بازی های قبل و بعد و به اصطلاح چهارشنبه سوری، قبل چهارشنبه سوری، هینه چهارشنبه سوری و بعد چهارشنبه سوری. من تبریک عرض میکنم میلاد مبارک و مسعود حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف رو خدمت همه عزیزان در اندیشکده دین و زندگی ارومیه، همه مردم شریف ارومیه و همه مردم ایران و همه آزادگان جهان که برای ظهور حضرت لحظه شماری میکنن. میدونید که حضرت رو این ادعایی که یه تو ذهن بعضی ها هست که حضرت رفته یه جایی پنهان شده، بعد یه روزی از پرده غیبت میاد بیرون و میاد و وقتی آمد مثلا مشکلات حل میشه. خب اینجوری نیست، حضرت بین ماست و در طول بیش از هزار سال گذشته بین ما اقداماتی رو انجام داده آروم 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 تا تبدیل شده به این حرکتی که امروز اسلام در جهان داره. یه بخشش جمهوری اسلامیه، یه بخشش این گروه های مقاومت اسلامی هستن و همطوری که بارها تکرار کردم، چون در دوره انبیا امکانی پیش نیامد که حرف حق انبیا شنیده بشه، در دوره ائمه هم امکانی پیش نیامد که حرف حق ائمه شنیده بشه، لذا خیلی از انبیا بعد از اینکه می اومدن اون کلام خدا رو به مردم میگفتن، مردم نمیشنیدن، خدا بهشون میگفت که برن بیرون. از اونجا میومدن بیرون، مردم رو خدا نابود میکرد، مثل قوم لوط در همین کشور اردن زمان حضرت لوط، مثل قومی که در همین منطقه عراق امروز بودن که حضرت نوح هرچی بهشون گفت گوش نکردن و نتیجه‌اش این شد که طوفان ایجاد شد، حضرت یک کشتی ساخت و حیوانا رو از اونجا برد، یا مثل در واقع حضرت صالح و حضرت هود و حضرت شعیب که یک شهرهایی داشتن که از نزدیک صحرای سینا شروع میشه تا میاد بالای شهر مکه و مدینه تا میره سمت منطقه در واقع یمن. در جاهای مختلف مردم مختلفی بودن که حرف انبیا رو نمیشنیدن، سه تا کار میکردن: اولا مسخره میکردن انبیا رو، بعد از اینکه تمسخر میکردن مسخره میکردن تکذیب میکردن، یعنی اول انبیا رو مسخره میکردن بعد تکذیب میکردن، در گام سوم هم سوای از تکذیبشون میومدن درگیری ایجاد میکردن، حالا یا انبیا رو شهید میکردن یا طرد میکردن یا زندانی میکردن یا شکنجه میکردن. برجد این ستا کار رو انجام میدادن و نمیپذیرفتن، نتیجهش این میشد که قومشون برش عذاب نازل میشد. در دوره ائمه هم همین طوری بود، غیر از امام علی که حدود 4 سال حکومت کرد، بقیه ائمه امکان حکومت هم نداشتند تا نهایتا امام 12 که به غیبت کبرا رفتند، الان غیبت طولانی ایشون هست. در دوره غیبت ایشون به صورت مخفی با نایبان خودش حرکتی را شروع کرد که 60 نایب ایشون که از قم شروع شد با کسی به نام ابن قولوی و بعد منتقل شد به شهر ری با ابن باوی شیخ صدوق، بعد منتقل شد به بغداد با شیخ مفید، بعد همینجوری این 61 نفر کار رو انجام دادن مثل دونه های تسبیح. شما دونه های تسبیح رو همینجوری که کنارم بچینید یه نخ تسبیح همه رو متصل میکنه. نفر 57 که عبدالکریم حائری بود، ایشون دوباره برگردون به قم از نجف نهضت رو، و بعد از ایشون در نفر 59 آقای بورجردی رحمت الله علیه موفق شد 700 نفر طلبه تربیت کنه که مراجع تقلید فعلی و همین مقام معظم رهبری و سایر مراجع اونا غالبا طلبه های دوره ایشون هن. امام به عنوان نفر 60 اومد با اینا انقلاب کرد. الان هم که در دوره زعامت نفر 61 هستیم، این یک پیوستار 1000 ساله داره که با اینها حرکت زیرزمینی رو امام عصر شروع کرد که تجربه‌ای که از دوره انبیا و دوره ائمه بود این بود که اگه خودشون همین الان بیان وقتی جامعه رو جهل گرفته، فساد گرفته، حالا یه دفعه بیان تو جامعه بگن که آقا این کار خلاف، این کار بده، این کار خوبه، این کار رو نکنید، این کار رو بکنید، مردم نمیپذیرن، میگیرن انبیا رو شهید میکنن یا مسخره میکنن، استهزا میکنن. برای این که یک دوره طولانی فرصت باشه تا آرام آرام حق رو به فرهنگ تبدیل کنن، انگاره های حق رو فرهنگ سازی کنن، انسان ها با این ابعاد آشنا بشن، خب 1000 سال طول کشید. امروز این ساختاری که شما میبینید و امروز در جهان جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی یک پدیده دینی است که حقانیتش هر روز بیشتر خودشون نشون میده و الان هم که جهان غیر دینی افتادن به جون هم دیگه، حالا آمریکایی‌ها، روس‌ها، اروپایی‌ها، اوکراینی‌ها، چینی‌ها و صهیونیستا و غیره، این وسط اون جریان حق که امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف مدیریتش میکنه، این جریان کارش رو رسونده به اینجا. خب میدونید این 43 سالی که در جمهوری اسلامی گذشت در گام اول انقلاب اسلامی، این 43 سال برای هیچ کدوم از انبیا و هیچ کدوم از ائمه علیهم السلام شرطش به وجود نیامد. از این رو ما آغاز قرن جدید رو که قرن مستضعفین نامیده شده، میدونید که روز جمعه که روز میلاد امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف هست رو در تقویم رسمی روز جهانی مستضعفین نامیدن. این که روز میلاد امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف که روز نیمه شعبان هست روز مستضعفین نامیده شده، روز جهانی مستضعفین، این مبتنی بر آیه قرآنه. ما هر 365 روز سال رو، هر روز سال رو مبتنی بر یک آیه قرآن میتونیم نقش و نگارش رو ببینیم، در اونجایی که امام میگفتش که جامعه باید بشه صورت قرآن. این صورت قرآن شدن و جامعه قرآن مجسم شدن یه بخش مهمیش برمیگرده به همین که اون ایام رو نسبت به این محورهایی که خدا نوید داده تبیین کنیم. آیه اینه و نریدو، یعنی اراده ما بر اینه که، و نریدو ان نمون، یعنی منت میگذاریم بر اینا، و نریدو ان نمون علی الذین استضعفوا فی الارض. این که اراده ما بر اینه، منت میذاریم بر اینایی که در زمینن مستضعف قرار گرفتن، که و نرید ان نمون علی الذین استضعفوا فی الارض، این مستضعفین که در زمین مستضعف نگه داشته شدن، و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، که اینا رو وارث قرار بدیم، وارث کل زمین، اینا رو امام بقیه قرار بدیم در زمین. که خب این آیه شرح حال مردمی است که زیر پرچم امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف عمل میکنن. البته آیه دیگه ای هم هست، آیات دیگه ای که به صراحتن به این موضوع اشاره میکنه که اون مستضعفین و کسانی که در زمین، زمین بهشون به ارث میرسه، یعنی زمین بهشون به ارث میرسه، اون حکومت حقه رو شکل میدن. اما مبتنی بر این آیات، به ویژه همین آیه ای که عرض کردم و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، روز میلاد امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، روز جهانی مستضعفینه. خب امسال روز جهانی مستضعفین یعنی روز جمعه، دو روز دیگه که روز عید هست، با روز عید نوروز که میشه 1-1-1-1-1-1-1401، عدد رونده 1-1-1، فاصله شون تقریبا دو روزه، دو سه روز فاصله این دوتاست. این انطباقی که بین روز میلاد امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف رخ داده با عید نوروز، آغاز قرن جدید، این قرن جدیدی که شروع شده، قرن مستضعفینه، مبتنی بر همین روز جهانی مستضعفین. قرنی که تمام شد، قرنی که خاتمه پیدا کرد، قرنی که به اصطلاح دیگه ما از پارسال تا امسال انتهاش رو گذروندیم، این قرن، قرن مستکبرین بود. یعنی قرنی که از 1300 شمسی شروع شد تا 1400 شمسی امسال، از سال 1920 1920 میلادی تا سال 2020-2021 میلادی، این دوره دوره قرن مستکبرین بود، بهش میگن دوره قرن آمریکایی. این قرن آمریکایی که آثار زیادی براش نوشته شده، قرن آمریکایی با همین کلمه، قرن آمریکایی، فیلمای زیادی براش ساخته شده، آثار مستند زیادی، حتی چند سال پیش آدام کورتیس برای بی بی سی 4 فیلم مستند 4-5 قسمتی قرن خود رو ساخت، یعنی قرن اصالت خود، اون سلف. قرن خود رو به معنی این که دوره ایست که بشر خودش رو میپرسته، دوره ای که بشر اصالت رو به خودش میده، اگو سنتریز، خودمرکزی، یعنی خودش مرکز همه عالمه. انگار سوزن پرگار گذاشتی رو مفهوم انسان، یه دایره زدید، همه چیز در عالم به اون انسان سجده میکنه. اما دیگه این دفعه نه انسان، خود، یعنی هر کس در فرهنگ آمریکایی که به جهان حق نشد، هر کس خودش مرکزی است که سوزن پرگار میذاره رو مفهوم خودش، یه دایره ترسیم میکنه، هر قدر حالا این دامنه این پرگار پهن باشه، یه دایره ترسیم میکنه از عالم و هستی، دیگران باید به این سجده کنن، مناسبات اجتماعی فرهنگی اقتصادی باید به این سجده کنن، همه چیز باید برای این باشه، حتی خدا، خدا هم باید برای این باشه، جامعه هم باید برای این باشه، مردم هم باید برای این باشه، دولت و حکومت هم باید برای این باشه، اقتصاد هم باید برای این باشه. میخواد خودش لذت ببره. هدونیزم یا اصالت لذتی که آمریکا یا باب کردن در مقوله قرن خود که آدام کورتیس به زیبایی در اون سلسله فیلم‌های مستندش برای بی بی سی این رو ترسیم کرده، قرنی است که خود اصالت پیدا کرد. این انانیت، این خودمحوری، این شما نباشید تا من باشم، به جای اینکه من نباشم تا شما باشید، یعنی ایثارگری، انسان ایثار کنه در مقابل برای دیگران، خودشو نبینه دیگران رو ببینه. ما در ادبیات عمومی خودمون در زبان فارسی یه زرمان مسئلهی داریم، شعرهی داریم که مثلا عیب است بزرگ برکشیدن خود را، و از جمله خلق برگزیدن خود را، از مردم که دیده بباید آموخت، دیدن همه کس را و ندیدن خود را. چون مردم که چشم انسان، اصلا چشم انسان نمیتونه خود انسان رو ببینه، چشم انسان دیگران رو میبینه. از مردم که دیده بباید آموخت، دیدن همه کس را و ندیدن خود را. اما فرهنگ آمریکایی در قرن خود، یعنی قرنی که خود اصالت داره، این قرن خود بلایی رو فرهنگ آمریکایی سرش آورد و شکل داد در خود آمریکا و سپس در جهان، که چشم انسان بعد برگرده فقط خود انسان رو ببینه. انسان چشمش فقط خودش رو میبینه، دیگه دیگران رو نمیبینه، دیگران رو رها میکنه. دیگران فقط هنگامی اهمیت دارن، ارزش دارن که بتونن در خدمت اون خود باشن، اون منه باشن، اون در واقع روحی استکباری که انسان داره. انسان وقتی مستکبره دیگران رو مستضعف نگه میداره تا تابع خودش باشن. از این رو قرن گذشته، سال 1300 تا سال 1400 که دیگه الان این قرن چند ماهی تموم شده، و همچنین سال 1920 تا 2020 که الان چند ماه تموم شده دیگه، ما حتی سال 2021 هم پشت سر گذاشتیم، الان سه ماهه که وارد سال 2022 شدیم. این دوره‌ای که از 2020 میایم تا اول 1400، یعنی یک سال پیش، این دوره دوره است که قرن خود، قرن آمریکایی، قرن مستکبرین خاتمه یافت. و همونطوری که سال گذشته اشاره کردم که قرن جدید داره شروع میشه و جهان دچار آشوب داره میشه، همه چی داره به هم میریزه و قرن آمریکایی خاتمه یافت، حتی اشاره کردم که جهان به دو بخش تقسیم میشه، قبل از سال 2020، بعد از سال 2020. حالا این سال 2021 و سال 1400 که خاتمه یافتن، ما میتونیم این دوره به قول غربی‌ها شیفت و در واقع این انتقال از اون مرحله به این مرحله رو، ابعادش رو، علائمش رو ببینیم. ویژگی هایی که قرن آمریکایی داشت، ایجاد نظم آمریکایی بود. هنگامی که میگیم قرن آمریکایی یعنی چی؟ یعنی آمریکا اومده یه نظامی داده، این صندلی ها رو داخل این تالار جهانی یه جوری چیده که وقتی نظم این صندلی ها رو میبینید، پرده این طرفه، سن این طرفه. حالا یک کسی دیگه میتونست بیاد یه نظم دیگه ای بده به جهان 100 سال پیش، مثلا صندلی ها رو برداره این طرفی بچینه، خب سن و پرده میشد این طرف. یه کسی میتونست نظم تالار رو تغییر بده، صندلی ها رو برداره به پشت بچینه، یعنی انتهای تالار این طرف باشه، صندلی ها وقتی اینور باشن پرده و سن میشد اینور. پس کسی که یک نظمی رو ایجاد میکنه، این نظم از طریق ایجاد یک نظام به وجود میاره. شما اگه متخصص شهرسازی باشی، هنگامی که دارید این خیابون رو تعریف میکنید، این کوچه رو میکشید روی نقشه، شما دارید تقسیم میکنید، شما دارید یک نظمی به وجود میارید از طریق یک نظام. اگر این کوچه رو 10 متر بگیرید، یه جوری مردم راحتن. اگه کوچه رو بگیرید 5 متر، خب دیگه میدونید مشکلات تا مثلا 50 سال که این کوچه مردم داخلش میرن و میان چگونه است. اگه شما یه خیابون رو عادی بگیرید، تا اون خیابون رو تبدیل کنید به یک بولوار، به یک مثلا شاهراه، این نظم رو شما الان دارید رو کاغذ میکشید. بعد وقتی این تصویب شد و این شهر ساخته شد، 50 سال، 100 سال، 200 سال، اون مردمی که داخل اون خیابون تردد میکنن یا داخل اون کوچه تردد میکنن، نظامی که شما به وجود آوردید روی کاغذ، این بعداً نظمی رو ایجاد میکنه در زندگی مردم که سختی یا آرامش مردم حاصل این کاریست که شما شکل دادید. لذا با این مثال داخل تالار که زدم، گفتم داخل یه تالاری از هر طرف شما صندلی‌ها رو بچینید، نقطه مقابل صندلی‌ها میشه سن و پرده. یه کسی رفت
روی اون سن ایستاد، از اون بالا به مردم نگاه کرد توی جلسه داخل اون تالار. اون کسی که این نظم رو شکل داده اینجا، این نظم رو از طریق یک نظام به وجود آورده با آرایش صندلیا. قرن آمریکایی قرن نظام آمریکایی بود، قرن نظم آمریکایی بود. نظم آمریکایی حاکم بر جهان از 1920 بعد از جنگ جهانی اول، که جنگ جهانی اول 1919 خاتمه یافت، بعد از جنگ جهانی اول در 1920 تا سال 2020، یعنی یک سال پیش، در این 100 سال نظمی که بر جهان حاکم بود، یعنی چیزی که ما می‌دیدیم، نظمی که از جهان بازتاب داشت، این نظمه داخل این تالاره حاصل چینش صندلی‌ها توسط آمریکایی‌ها بود. آمریکایی‌ها اومده بودن داخل این تالار جهانی رو آرایش داده بودن، صندلی‌ها رو چیده بودن، نظم جهانی به وجود آورده بودن. نظم جهانی توی 100 ساله گذشته آمریکایی سه تا مرحله داشت. بعد از اینکه جنگ جهانی اول تمام شد، اینا اومدن گفتن خب برای اینکه دنیا یه حساب کتابی داخلش باشه، کشورها همینجوری به جون هم نیافتن، جنگ ران اندازن، چیزی درست کردن به نام جامعه ملل. چون اون موقع چیزی به نام سازمان ملل نبود. یه چیز درست کردن به نام جامعه ملل. چند تا از این کشورهای پیروز جنگ جهانی اول اونجا رفتن برای خودشون کرسی ایجاد کردن، و آمریکا و انگلیس. خب هنوز انگلیس اون موقع امپراتوری بود، هنوز هند دستش بود، نصف آفریقا دستش بود، جای دیگه دستش بود، فرانسه همینطور بخشی از آفریقا دستش بود، ولی امپراتوری عثمانی فرو پاشیده بود در جنگ جهانی اول، امپراتوری اتریش و مجارستان فرو پاشیده بود. این نظم جدیدی که در جهان به وجود اومد در مرزبندی کشورها و آرایش کشورها و قطبهای قدرت، یه چیز درست شد به نام جامعه ملل. جامعه ملل 20 سال بیشتر دوام نیاورد، کمتر از حالا 20 سال. مثلا دیگه 1938-39 که جنگ جهانی دوم شروع شد، معلوم شد این جامعه ملل ناکارآمد. چون جامعه مللی که ایجاد شده بود ناکارآمد بود، جنگ جهانی دوم شروع شد، 5 سال طول کشید جنگ جهانی دوم. بعد یک نظم جدیدی در جهان به وجود اومد به نام سازمان ملل متحد. سازمان ملل متحد شکل گرفت، همین سازمان ملل که الان در نیویورک اومد جایگزین جامعه ملل شد و یه مرکزی شد که کشورها بشینن دور هم دیگه مشکلاتشون رو با هم حل کنن، یه مرجع بین المللی هم باشه که نظر هر کسی جنگ را بندازه. اما نه تنها این سازمان ملل نتوانست جلو جنگ ها رو بگیره، اما جنگ ها رو کانالیزه کرد. 5 تا کشور اونجا حق وتو داره، که اول آمریکاست، بعد انگلیس، بعد شوروی بود که الان روسیه است، بعد فرانسه است و بعدم چین. این 5 تا هر کاری برای خودشون تو دنیا انجام میدن مجازن. اون 4 تای دیگه اگه قطعنامه بیارن در شورای امنیت که محکوم کنن کشور پنجم رو که تو چرا این کارا رو کردی، اون میاد وتو میکنه. یعنی حق دارن در جهان هر کاری دلشون میخواد بکنن این 5 تا کشور، حق وتو دارن از نظر حقوقی و سیاسی. دوم اینکه هر 5 تاشون سلاح اتمی دارن، یعنی به هم دیگه اعتماد ندارن، با وجودی که حق وتو دارن و هیچ اعتمادی به هم ندارن، میگن سلاح اتمی نداشته باشی اون یکی بهت زور میگه. لذا یک نظم جهانی درست کردن، 5 عضو دائم شورای امنیت، یه مجمع عمومی هم تشکیل دادن، 180 تا 190 تا کشور بشینن اونجا واسه هم دیگه شعر بگن، جوک تعریف کنن، اصلا ارزش نداره. یعنی همون تو مجمع عمومی هر چی تصویب میشه هیچ ضمانت اجرا نداره. نظمی که به وجود اومد، نظم به اصطلاح بعد از جنگ جهانی دوم، نظم دوره جنگ سرد بود، دوره دو قطبی آمریکا شوروی. این نظم بعد از اینکه شوروی پاشید، این نظم هم از بین رفت. نظم دو قطبی بود دیگه، نظام دو قطبی، یک قطب آمریکا بود و غرب، یک قطب شوروی بود و شرق. چون این نظم پاشید، نظام تک قطبی به وجود اومد. 1370 سال 1990-91 این نظم به وجود اومد. امسال 30 سالش گذشت. 30 سال نظام تک قطبی بود، یعنی یک قدرت در جهان بود که بقیه باید با این هماهنگ می شدن. این می شد مرحله سوم نظم آمریکایی بر جهان، یعنی در قرن آمریکایی که از سال 1920 شروع شد. اول جامعه ملل بود، جامعه ملل دوام نیاورد، جنگ جهانی دوم شروع شد. پیروز اصلی جنگ جهانی دوم آمریکا بود، چون بیرون قاره بود، به سرزمینش خیلی خسارتی وارد نشد، اروپا ویران شد، جای دیگه ویران شد. این به عنوان قدرت فائق اومد نظم دومو شکل داد، نظام نوین جهانی سازمان ملل متحد، تا تا شوروی پاشید. شوروی در 1990 یعنی سال 1170 69 70 که سال 1169 وقتی شوروی پاشید، 1170 نظم جدید به وجود اومد و این نظم جدیدی که تنها قدرتش آمریکا بود. خب میدونید این سه دوره رخ داد و این نظم سال 2020 خاتمه یافت. یعنی نظمی که یک ابر قدرت داشته باشه اونم آمریکا، و دوم این نظم توسط سازمان ملل اعمال بشه با قواعدی که 70 سال پیش تو سازمان ملل نوشته شده، 5 عضو دائم و نمیدونم سلاح اتمی و حق وتو و نمیدونم منشور ملل متحد و این بازیای اینجوری. از این رو سال 2020 و اواخر دوره دونالد ترامپ با کارهایی که دونالد ترامپ کرد، که این حرکت تهاجمی دونالد ترامپ حاکی از این بود که نظم آمریکایی داره از بین میره دیگه، چون نظم آمریکایی تبلور مفهومی بود به نام American Dream. این رویای آمریکایی که دونالد ترامپ سال 2016 وقتی داشت میومد سر کار، هی مدام تو سخنرانیاش میگفت American Dream is dead، رویای آمریکایی مرد، این مرگ رویای آمریکایی مرگ نظم آمریکایی بود بر جهان. این World Order، نظم جهانی که کیسینجر مجبور شد به خاطرش 4-5 سال پیش یک کتاب بنویسه به نام World Order. یعنی کیسینجر انقدر نگران به هم ریختن و از دست رفتن نظمی بود که بعد از صلح وستفالیا به وجود اومده بود، دو دوره بعد از جنگ‌های مذهبی 30 ساله 400 سال پیش پدیده دولت ملت در دنیا شکل گرفت. این پدیده دولت ملت اومد رسید به دوره اقتدار آمریکا و در قرن آمریکایی این بر جهان حاکم شد، این به اصطلاح ارزش‌های آمریکایی، American Values. این بود که کیسینجر یک کتابی براش نوشت تقریبا چند سال پیش به نام World Order، نظم جهانی. پس سه مرحله نظم آمریکایی در قرن آمریکایی، جامعه ملل، سازمان ملل و جهان تک قطبی، این سه تا خاتمه پیدا کرد و سال 2020 اواخر دوره دونالد ترامپ این ماجرا دیگه جدی شد. خود اصلا این که دونالد ترامپ دیگه رای نیاورد و داخل خود آمریکا جناح دموکرات با جو بایدن، جناح جمهوری خواه با دونالد ترامپ درگیر شدن، یکیشون 72 میلیون یکیشون 75-6 میلیون رای آورد و بعدم جناح بازنده یعنی دونالد ترامپ قبول نکرد نتیجه انتخابات رو و دو قطبی شد، جامعه آمریکا دو تیکه شد و این دو تیکه شدن رو فوکویاما اعلام کرد که این خطر جدی است. بعد یه اتفاق مهمتری افتاد، اینا طرفدارای ترامپ رفتن کنگره رو اشغال کردن دیگه، چند 5 نفر اونجا کشته شد و اینا بعد مجبور شدن آزادی بیان رو بذارن زیر پا، صفحات و حساب‌ها و پیج‌های دونالد ترامپ رو در شبکه‌های مختلف اجتماعی مثل توییتر یا فیسبوک جای دیگه ببندن. این اتفاقات عجیب و غریب که افتاد اصلا خود افول نظم آمریکایی در داخل خود خاک آمریکا رو نشون میداد. قرن آمریکایی که قرن مستکبرین عالم بود با یه چیزی به نام سازمان فرسوده ملل متحد، این نظم دیگه تمام شده، این نظم خاتمه یافته که شما الان می‌بینید هر کی هر طرف هر کاری دلش می‌خواد می‌کنه. روسیه بلند شده حمله کرده به اوکراین، روسیه 10 سال پیش نمیتونست همچین کاری بکنه. چین بلند شده سر قضیه تایوان داره کری میخونه، چین 10 سال پیش نمیتونست همچین کاری بکنه. یا خیلی اتفاقات دیگه، آمریکا تو 10 سال گذشته میگفتش که حتما بشار اسد باید برود، اما بشار اسد موند، آمریکا زورش نرسید بشار اسد عوض کنه. آمریکا میگفتش که بعد از چاوز نیکولاس مادورو باید بره، نباید بمونه. حتی یه رئیس جمهور خودخوانده معرفی کردن برای مردم ونزوئلا به نام گوایدو، هم آمریکا هم انگلیس هم فرانسه هم آلمان همه پذیرفتنش، گفتن این رئیس جمهور ونزوئلا است. اما نیکولاس مادورو در کشور ونزوئلا موند، اقتصادش رو نابود کردن، بلای سر اقتصادش آوردن، پولش رو از بین بردن، تأسیسات نفتیش رو به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای تولید کننده نفت، تأسیسات نفتیش رو حمله کردن، کار خرابکاری کردن، ساقطش کنن. خب البته وسط این درگیری ها سال 2020 ایران سوپر تانکرای بنزین رو فرستاد اونجا، بنزین رسون بهشون 10-12 هزار کیلومتر اون طرف در زیر گوش آمریکا. اما آمریکا که میگفت مادرو باید بره و گوایدو باید جایگزین بشه، آمریکا شکست خورد، چون آمریکا دیگه قدرتی نداره. آمریکا میگفت کره شمالی باید موشکاش رو بیاره، از سلاح اتمیشو بذاره کنار، موشکاش هم باید از بین ببره بیاد با من مذاکره کنه. رئیس کره شمالی اومد نشست با دونالد ترامپ، جلساتی گرفتن، همه دیدنشون، با هم دست دادن، عکس گرفتن. اما بعد از اون مذاکرات مستقیم رو در روی چه اتفاقی نیفتاد؟ نه آمریکا مثلا رفت سمتی که تحریما رو برداره علیه کره شمالی، نه کره شمالی موشکاش رو بمب اتمیش کنار گذاشت. هم بشار اسد در سوریه، هم مادرو در ونزوئلا، هم رئیس جمهور کره شمالی، اینا همه موندن، آمریکا نتونست عوضشون کنه. نظم جهانی دیگه اونی نیست که آمریکا میخواد و میگه. حالا این اتفاقات اوکراین که خب معرف حضور شما هست. ببینید نظم آمریکایی بر جهان وقتی زیر سوال رفت، اینا از نظم آمریکایی چه انتظاری داشتن؟ اینا میگفتن نظم آمریکایی حاکم بر جهان چند تا ویژگی داره، مبتنی بر نظراتی که در مکتب اقتصاد نوکلاسیک هست و مبتنی بر دیدگاه‌هایی که لیبرال‌ها در نظام اقتصادی منعکس کردن. میگفتن میدونید این نظم آمریکایی چی میگه در نظام سرمایه‌داری؟ در نظام سرمایه‌داری اگر روابط اقتصادی زیاد بشه و در هم تنیدگی اقتصادی به وجود بیاد، نظمی که ایجاد میشه در اونجا هیچ جنگی نمیشه. همین شعاری که روحانی هم 8 سال پیش در ایران میداد، روحانی یه چیز درست کرده بود به نام برد برد. حسن روحانی میگفت اگر بریم با آمریکا قرارداد ببندیم، آمریکا بیاد داخل ایران سرمایه گذاری کنه، به خاطر سرمایه گذاری خودش هم که شده به ایران، در واقع دیگه ایران رو تحریم نمیکنه، میشه برد برد. هم او اومده اینجا یه سود و منفعت اقتصادی برده، هم ما از این ماجرا موفق شدیم که سود خودمون رو ببریم دیگه، تحریم نباشیم. غافل از این که اقتصاد ایران یه اقتصاد کوچیکیه، کل اقتصاد ایران 200 میلیارد دلار، خیرشو ببینی 300 میلیارد دلار. آمریکا یه تراز اختلاف تراز تجاریش با ژاپن 400 میلیارد دلاره، یه اختلاف کوچیک تراز تجاریش با چین 400 میلیارد دلاره، 300 میلیارد دلاره. بعد وقت آمریکا میاد بابت اینکه شما اعتقادات و تفکر و دین و فرهنگ خودتو داری، اون میگه که من فقط مشکل اقتصادی داشتم، من فقط میخواستم بیام با ایران مراوده اقتصادی داشته باشم، در اثر مراوده اقتصادی با ایران من آمریکا مثلا 100 میلیارد دلار سود ببرم از بازار ایران، بیام 50 میلیارد دلار تو ایران سرمایه گذاری کنم 100 میلیارد دلار سود ببرم. تو در اقتصاد چند تریلیون دلاری آمریکا، اصلا بودجه اقتصادی ایران، کل اقتصاد ایران هم دست اقتصاد و حل در اقتصاد آمریکا بشه، اصلا سود تأثیر رو اقتصاد آمریکا نداره. اما اونجا آمریکا نمیاد بگه حالا من اومدم با ایران مراوده اقتصادی داشتم، منفعت اقتصادی میبرم. اروپا هم بیاد بگه منم مثلا 45 میلیارد دلار با ایران رابطه اقتصادی دارم، منم دست از تحریم ایران برمیدارم تا ایران از ارزش‌های خودش دیگه دفاع نکنه، ایران نمیدونم فرهنگش رو اینجوری عمل کنه، نمیدونم حجاب از سر زناش برداره، نمیدونم مشروع فروشی ها رو آزاد کنه، زنا رو آزاد کنه، نمیدونم کسافتکاری رو آزاد کنه، نمیدونم این همجنس بازا بتونن هر کسافتکاری میتونن بکنن، نمیدونم از فلسطینی ها دفاع نکنه، از اسلام دفاع نکنه، اسرائیل رو به رسمیت بشناسه. این چیزی که تقریبا الان 30 ساله هر روز تو هر مذاکره با ایران اینا هم میگن آقا شما بیا اسرائیل رو به رسمیت بشناس. این چیزی که ثابت همه مذاکره کنندهای اروپایی و آمریکایی هی ورد زبانشونه که آقا اسرائیل رو به رسمیت بشناس. خب ایران که این کارو نمیکنه. آمریکا نمیاد به خاطر مثلا بازار اقتصادی کوچیک ایران اون ایدئولوژیش یعنی لیبرالیسم رو بذاره زیر پا. نتیجهش این بود که نظم آمریکایی که میگفت اگر که مراوده اقتصادی بین کشورها باشه جنگ نمیشه، این شکست خورده. الان مراوده اقتصادی بسیار عظیمی بین روس‌ها با اروپا بود، نفت و گاز اروپا بخش عمده‌اش از روسیه وارد میشه. الان این وضع بنزین در اروپا است از انگلیس تا آلمان، این وضع بنزین تو خود آمریکاست. الان صفای طولانی بنزین تو خود آمریکا، این در هم تنیدگی اقتصادی که وقتی جنگ اوکراین شروع شد اقتصاد اروپا نتونست تحمل کنه، اقتصاد آمریکا نتونست تحمل کنه. پس معلوم شد در هم تنیدگی اقتصادی نمیتونه جلوی جنگ رو بگیره. نظم آمریکایی تو این زمینه دروغ میگفت. نظم آمریکایی میگفت اگر پیمان امنیتی دست جمعی ببندید مشکل شما حل میشه. از این رو پیمانهای دست جمعی مثل پیمان ناتو و مواردی از این دست که تشکیل میشد، اینا نتونستن دفاع کنن از کشورهای مختلف و این هم شکسته. اینا میگفتن که تحریم، وقتی شما روسیه رو تحریم کنی، ایران رو تحریم کنی، سوریه رو تحریم کنی، ونزوئلا رو تحریم کنی، کوبا رو تحریم کنی، کشورهای گوناگون رو تحریم کنی، هیچ اتفاق نمیافته. الان یه جمله دارن تو اندیشکده های آمریکایی میگن در طول یک هفته گذشته، میگن تحریم مانع پیشروی تانک ها نمیشه. الان روسیه رو تحریم کردن ولی تانک های روسی همینجوری بعد از 20 روز که داخل خاک اوکراین جلو رفتن به صورت یو شکل همینجوری دارن پیشروی میکنن. بخش شرقی رود دنیپر که از وسط اوکراین میاد پایین اینجوری هلالیه، بخش شرقی اون تقریبا بخش عمدهش افتاده دست روسا. یعنی تحریمی که اینا وضع کردن علیه روسیه و منابع و دارایی های روسها رو در کشورهای اروپایی بلوکه کردن، نمیدونم نزدیک 300 میلیارد دلار از دارایی های اینا رو نگه داشتن، اینا بعضی کارهایی که هر روز آمارش رو اعلام میکنن. شما میدونید اینا نتونستن در واقع پیشروی تانک‌ها رو جلوشو بگیرن. پس نظم آمریکایی که میگفت با امنیت دست جمعی در اون پیمان‌ها و با در هم تنیدگی اقتصادی میشه جلو این کارا رو گرفت، اگرم نشود بعد تحریم میکنیم، همه اقتصاد جهان دست ماست، تحریم میکنیم، طرف کارشو انجام نده. تحریم مانع کوبا نشد، کوبا 60 سال تحریمه. تحریم مانع ایران نشد، ایران 42 ساله که تحریمه. تحریم مانع سوریه نشد، تحریم مانع ونزوئلا نشد، تحریم مانع کره شمالی نشد. الانم که روس‌ها تحریم شدن باز تحریم مانع روسیه نشد. پس این سومین مؤلفه نظم آمریکایی بود که شکست خورد. نظم آمریکایی میگفتش که حقوق بشری که بعد از اینکه سازمان ملل بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت یک منشوری تهیه کردن در سازمان ملل، اسمش گذاشتن Human Rights، حقوق بشر. این شد یک کتاب، به جای کتاب آسمانی یک کتاب زمینی، کتاب زمینی که همه باید به این پایبند باشن. هر کی به این پایبند نباشه در سازمان ملل میگن تو نقض حقوق بشر کردی. اما اگر در خود آمریکا کسی نقض حقوق بشر کنه، هیچ کس آمریکا رو مؤاخذه نمیکنه. هیچ نهاد و مرجعی نیست که به آمریکا بگه تو چرا نقض حقوق بشر کردی. آمریکا از جنگ جهانی دوم تا الان یک روز بدون جنگ نداشته. بعد از جنگ جهانی دوم که آمریکا یا داخل جنگ بودن، جنگ کره رو شروع کردن، در جنگ کره کلی کشتار کردن، بعد جنگ ویتنام رو درگیر شدن، در جنگ ویتنام هم کلی کشتار کردن، در جنگ عراق دوبار، در جنگ عراق، جنگ افغانستان، جنگ لبنان، جنگ گرانادا، کشور گرانادا، کشورهای گوناگون رو آمریکا در این 70 سال گذشته بهشون حمله کرده. در چند کشور کودتا انجام داده، حکومتاشون رو عوض کرده، مثل ایران که دولت مصدق رو اینها در واقع پایین کشیدن، دوباره محمد رضا رو آوردن حاکم کردن، یا در شیلی در 1973 که آلنده رو برکنار کردن. تعداد زیادی کودتا کردن علیه کشورها، تعداد زیادی جنگ رو انداختن، کلی کشت و کشتار کردن. فقط در جنگ ویتنام آمریکایی‌ها بیش از 1.5 میلیون نفر رو کشتن، خودشون فقط 50,000 تا کشته دادن. این اتفاقات عجیب و غریب که افتاده، حقوق بشر آمریکایی رفت زیر سوال. شما 3-4 روز پیش شنیدید که در کشور سعودی حاکمان سعودی 81 نفر رو گردن زدن، 81 نفر رو اعدام کردن، گردن زدن، که بیش از 40 نفرشون شیعیان بودن، شیعیان قطیف، سنشون هم بسیار کم بود. کاملا کاخ سفید ساکت، کاملا کاخ الیزه و ورسای ساکت در فرانسه، کاملا کاخ باکینگهام و خانه شماره 10 داونینگ استریت در لندن ساکت. کلا غربیا در مقابل این قضیه ساکت بودن. 4 تا خبرنگارشون تو 4 تا برنامه رسانه‌ایشون یه اعتراضی کردن، اما کاخ سفید هیچ مشکلی نداره با اینکه یک حکومت دیکتاتوری که اصلا رأی مردم رو نداره. اصلا میدونید که کشوری به نام عربستان سعودی وجود نداره. سعودی یک قبیله هن، یه طایفه هن، یه گروه هن، یه خانواده هن. این قبیله و طایفه و گروه و خانواده سعودی ها اینا اومدن در واقع این کشور یک سرزمینی رو دست گرفتن، یه خانواده قبیله‌ای دارن مدیریت میکنن. این با اساس تفکر آمریکایی‌ها در دموکراسی آمریکایی نمیخونه دیگه. آمریکایی‌ها قرار بود تو دنیا هر کسی یک رأی رو محقق کنن و مردم و ملت‌ها با استفاده از این که بتونن حق سرنوشتشون رو درش دخالت کنن و رأی بدن، دولت‌ها رو ببرن بیارن، بتونن عمل کنن. اما آمریکا مثلا این رو علیه ایران میگیره، ایرانی که در 43 سال گذشته 43 تا انتخابات داشته. سال 1158 هیچ کشوری وقتی انقلاب میکنه انقلابش رو به رأی مردم نمیگذاره نتیجه انقلابش رو. ایران به رأی گذاشت و رأی جمهوری اسلامی، اینکه آقا مردم جمهوری اسلامی آر یا نه، مردم 98% به جمهوری اسلامی رأی دادن. بعد بلافاصله آمدن در مرحله بعد مجلس قانون اساسی تشکیل دادن، بعد قانون اساسی ایران تبیین شد، قانون اساسی رأی آورد، مجلس شورای اسلامی انتخاب شد، رئیس جمهور انتخاب شد و همینطور هر سال این ادامه داشته. الان میانگین سالی یک انتخابات برگزار شده. یعنی وقتی فرض کنید سال امسال انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراها برگزار شد، یا سال قبلش که انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شد، ما در 42 سال گذشته 43 تا انتخابات داشتیم. حالا یه موقع یه سال انتخابات نبوده ولی سال بعدش دو تا انتخابات بوده. بعد ایران رو یه تشکیلات آمریکا رو انداخته به اسم مرکز اشاعه دموکراسی، یه سری از این ضد انقلابیون هم جمع کرده برده اونجا، میگه جمهوری اسلامی که مردم انقلاب کردن، جمهوری اسلامی رو به وجود آوردن، مردم انقلاب کردن. محمد رضا پهلوی نشست جلو دوربین از رو خوند که مردم، من پیام انقلاب شما رو شنیدم، مردم انقلاب کردن. خود اون کسی که علیهش انقلاب شده خودش گفت بابا من پیام انقلاب شما رو شنیدم. بعد گذاشت فرار کرد. آمریکایی‌ها یک جنرال فرستادن اینجا به نام هایزر که کودتا کنه، دوباره مثل دوره مصدق که کودتا کردن مصدق رو کنار گذاشتن، محمد رضا رو برگردونن، دوباره محمد رضا رو برگردونن که جنرال هایزر نتونست کودتا کنه. انقلاب در ایران پیروز شد. این انقلاب 42 تا انتخابات برگزار کرده. بعد اینا میگن که ما میخوام بریم ایران رو پس بگیریم. از کی پس بگیری؟ از مردم؟ مردمی که انقلاب کردن. اما شما ببینید آمریکا بلند شده علیه مهمترین دموکراسی ها که مردم داخلش رأی میدن، حق رأی دارن، دولت جابجا میکنن، گروه های سیاسی. انقدرم اختلاف این دولت ها با هم زیاده که مثلا دولت هاشمی میاد سر کار، دولت خاتمی که میخواد بیاد انگار یه انقلاب داره میشه که تحت عنوان انقلاب دوم خرداد ازش یاد شد. یعنی کاملا خاتمی رو اومدن که کل دوره هاشمی رو بذارن کنار، یه چیز دیگه عمل کنن. احمدی نژاد که اومد سر کار یه دوره‌ای بود که میخواست اون دوره خاتمی رو کلا بذاره کنار. بعد که حسن روحانی اومد، حسن روحانی اومد گفت کل سیاست‌های احمدی نژاد غلطه، من یه راه دیگه ای رو در پیش میگیرم، یه مسیر دیگه رو میرم با کت خدا میبندم. بعد رئیسی که اومد کلن اون مسیر دوره روحانی رو که اینوری بود اینوریش کرد. یعنی دوره هاشمی، دوره خاتمی، دوره احمدی نژاد، دوره روحانی و دوره رئیسی، انگار تو ایران انقلاب شده حرکت‌های گوناگون. این تنوع رو شما تو هیچ جا نمیبینید، نه تو ترکیه میبینید، نه توی عراق میبینید، نه توی پاکستان میبینید، نه توی هیچ کدوم از این کشورهای عربی میبینید، تو کشور اروپایی هم نمیبینید همچین تنوعی رو در جناح‌های سیاسی ایران. اینقدر هم این تنوع زیاده که بعد از این که مثلا فرض کنید میرحسین موسوی از دولت دوره دفاع مقدس میره کنار میشه اپوزیسیون نظام، هاشمی وقتی میره کنار میشه اپوزیسیون، خاتمی وقتی رفت کنار شد اپوزیسیون جمهوری اسلامی، احمدی نژاد وقتی رفت کنار شد اپوزیسیون جمهوری اسلامی، حسن روحانی همینطور. یعنی اونجوری نیست که فرد بگه آقا نگاه کن من داخل سیستم موندم. انقدر میگه آقا چرا این جناح یکی اومده این ولی رفته داره علیه دوره من، علیه دوره مثلا ریاست جمهوری من بحث میکنه. یه همچین تنوعی در ساختار سیاسی ایران وجود داره. مشرب‌های سیاسی گوناگون میان، یه 7-8 سال هستن، مردم اینا رو میذارن کنار، یه گروه دیگر رو میارن بالا. بعد ایران دموکراسی نیست، آمریکا یه تشکیلات FDD رو انداخته، میدونم مرکز اشاعه دموکراسی و غیر و ذلک علیه ایران با کمک ضد انقلابیون. بعد آمریکا شکستش در دموکراسی خودش چیه؟ اولا داخل خاک خودش که دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه‌ها همدیگر قبول ندارن. یعنی اصلا الان ترامپ که اصلا توی مراسم تحلیف جو بایدن شرکت نکرد هیچ، هنوزم داره میگه که قبول نیست اون نتیجه انتخابات. دموکراسی خودشون که رو هواست. چی؟ در کویت دوست اصلی آمریکا دموکراسی وجود نداره. در سعودی دوست اصلی آمریکا دموکراسی وجود نداره. در قطر دوست اصلی آمریکا دموکراسی وجود نداره. در مصر دوست اصلی آمریکا دموکراسی وجود نداره. در اردن، در امارات، در عمان، در جمهوری آذربایجان، در ترکمنستان، در قرقیزستان، در قزاقستان، در بسیاری از کشورهایی که دوست آمریکا هستند، شما چیزی به نام دموکراسی نمی‌بینید. پس نظم آمریکایی که مدعی بود باید با رأی مردم دولت‌ها سرکار بیان، این نظم هم از بین رفته. الان آمریکا هیچ دوست و متحد دموکراتیکی نداره، ضمن اینکه خودش اصلا در دموکراسیش رفته زیر سوال. دموکراسی آمریکایی نابود شده. اون روزی که دو توکویل 167 سال پیش از فرانسه بلند شد رفت آمریکا، ساختار حکومت آمریکا رو دید، اومد این کتاب تحلیلی بر دموکراسی آمریکایی رو نوشت که الان بیش از 100 سال تو دنیا، تو دانشگاه‌های دنیا تدریس میشه، به عنوان اینکه ببینید دو توکویل بلند شده رفته توی آمریکا دموکراسی آمریکایی رو آنالیز کرده، گفته عجب دموکراسی خوبیه، عجب مردم سالاریه. اون مرد. اون حرفای 150 سال 160 سال پیش دو توکویل دیگه الان ارزش نداره. نگاه کنید تو ساختار خود آمریکا رو، بایدن رو ببینید، یه سخنرانی میکنه 5 تا گاف میده. یعنی مضحکه یه که هر روز تو رسانه ها، حالا یه جا میخواد بگه روسیه اینجوری میگه ایران، میخواد بگه اوکراین میگه ایران، میخواد بگه تایوان میگه ایران، همش به هم ریخته. این وضع حاکمان آمریکاست، این وضع کاخ سفید. اونم صحبت های هر روز دونالد ترامپ که میره صفحه میذاره پشت سر کاخ سفید. پس ارزش های آمریکایی، دموکراسی آمریکایی سقوط کرده. پس نظم جهانی آمریکایی قرار بود دموکراسی باشه، دیکتاتوری نباشه، هر کس یک رأی باشه، که شکست خورد. قرار بود حقوق بشر باشه، که حقوق بشر همین کشتاری که آمریکایی سراسر دنیا کردن هیچ. 20 سال تو افغانستان بودن، ملت مظلوم افغانستان رو سرگردون کردن، یه کار درستابی برای مردم افغانستان انجام ندادن با اون پولهای کلان، هیچ. در افغانستان، در سعودی چند روز پیش گردن 81 نفر رو زدن. این کشور سعودی دوست نزدیک آمریکاست، نزدیکترین دوست آمریکا، که گاو شیرده ایه که ترامپ میگفت از این گاو شیرده رفتم 460 میلیارد دلار جیرینگی گرفتم آوردم دوشیدمشون، اینجوری میگفت. اینا 81 نفر رو گردن میزنن، حقوق بشر آمریکایی خفه است، ساکت شده. داخل ایران اگر یک قاچاقچی مواد مخدر رو اعدام کنن صدای آمریکا در میاد. داخل ایران اگر یک کسی بلند شه بره بزنه یک کسی دیگر رو بکشه، چون قاتله و خانواده‌اش اومدن گفتن اینو قصاص کنید، اونه که با کشی میگن آقا این ورزشکار بود کشته شده. یه بازی در میاره. اینه که استاندارد دوگانه داره دیگه، دابل استاندارده. و این استانداردهای دوگانه موجب شد که نظم آمریکایی در حقوق بشر تو دنیا بپاشه، نظم آمریکایی در دموکراسی تو دنیا بپاشه، نظم آمریکایی در نظام اقتصادی که وقتی اقتصادا در هم تنیدگی داشته باشن مشکل حل میشه بپاشه، نظم آمریکایی در وجوه مختلف زیست اجتماعی اگر امنیت دست جمعی به وجود بیاد بپاشه. از این رو الان یک کسی تکیه کرده بود به اینا، اعتماد کرده بود به اینا به نام اوکراین، بهش گفته بودن سلاحهای اتمی تو بده دست روسیه و ما انگلیسی‌ها، ما آمریکایی‌ها و ما روس‌ها از دفاع می‌کنیم. هواپیمای بمب افکن استراتژیکش رو نابود کرد، موشکای بالستیکش رو نابود کرد، کلاهکای اتمیش هم داد دست روس‌ها و اینور اونور. در 20 روز گذشته بارها خود زلنسکی گفته، وزیراش گفتن، مقامات گوناگونشون گفتن، سفیرای اوکراین در کشورهای غربی گفتن، گفتن ماها اشتباه کردیم که حرف آمریکا، انگلیس و روسیه رو شنیدیم و خودمون رو خلع سلاح اتمی کردیم. این بزرگترین ضربه با آمریکا بود، نظم آمریکایی، که آقا آمریکا قابل اعتماد نیست. گوش نکنید به آمریکا، نگاه کنید آمریکا متحدای خودش رو اینجوری ول کرده وسط صحنه، نه حاضر بیاد منطقه پرواز ممنوع در اوکراین ایجاد کنه، نه حاضر بذاره سلاح‌های مختلف هوایی و پیشرفته دست اینا رو بگیره، فقط گفته سلاح‌های سبک جنگ چریکی بدید دست کسایی که می‌خوان برن اونجا بجنگن، موشک‌های ژاولین و موشک‌های استینگر و موشک‌های استرلا و موشک‌های اینچنینی اینا برن اینجوری جنگ چریکی کنن. خب تو جنگ چریکی هم آدم زیاد کشته میشه دیگه. حاضر نیستن آمریکا و اروپا ریسک کنن. نزدیک 3 میلیون نفر آواره شدن، از اوکراین فرار کردن رفتن توی اروپا. پس نظم آمریکایی دیگه در صحنه بین الملل شکست خورده، نظم اقتصادیش، نظم امنیتیش، نظم به اصطلاح حقوق بشرش و نظم دموکراسیش. ششمین و آخرین مؤلفه نظم آمریکایی که شکست خورده در جهان و دیگه به این دلیله که سازمان ملل کارایی نداره در بخش شورای امنیت، رژیم عدم اشاع است. یه رژیم حقوقی اینا تعریف کردن و تصویب کردن در سازمان ملل که طرح آمریکایی‌ها و دیگران بود، به اصطلاح رژیم عدم اشاعه هسته‌ای. فقط چند تا کشور به خصوص سلاح هسته‌ای داشته باشن. عدم اشاعه یعنی نذاریم شیوع پیدا کنه بقیه کشورها هم سلاح هسته‌ای داشته باشن. اینو در دهه 1970 دیگه کاملا به مرحله جدی رسوندنش. از دهه 1980 دیگه کلا جلوشو گرفتن که کسی دیگه نداشته باشه، همین 7 8 تا کشور داشته باشن. پیمان عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای الان رفته زیر سوال. الان با این اتفاقات جنگ 20 روزه اوکراین، همه کشورهای دنیا میگن این اوکراینو ببین، روسیه بهش حمله کرد، آمریکا و اروپا نیومدن دفاع کنن. اگر آمریکا، اروپا، روسیه، چین، هند به یک کشور دیگه حمله کنن، خب اون کشورهای دیگه هم که کسی نمیاد ازشون دفاع کنه، چون اونا سلاح اتمی دارن. همین تهدیدی که روسیه کرد، روسیه به اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها و دیگران گفت هر کس بخواد مثلا در قضیه اوکراین بیاد مقابل ما بایسته، اون بس سلاح‌های اتمیشو پیش کشید. ای 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 ای. یه جنگ رو راه انداختن، بعد آمریکا و اروپا بردن توی شورای امنیت سازمان ملل وتو کنن، قطعنامه تصویب کنن، محکوم کنن، روسیه خودش رئیس دوره شورای امنیت وتوش کرده، بعد میگه اگرم بیشتر بیاد وسط جنگ اتمی میشه. این یعنی عدم رژیم عدم اشاعه هسته‌ای شکست خورده. هر کشوری الان به این فکر میفته که برای بقای خودش و بقای ملت خودش، اگه میخواد مردمش اینجوری 3 میلیون 3 میلیون آواره نشن برن بریزن تو کشورهای دیگه، بره دنبال سلاح اتمی. پس رژیم حقوقی که آمریکایی‌ها در نظم آمریکایی ایجاد کرده بودن، من تکثیر سلاح‌های هسته‌ای بود، رژیم عدم اشاعه که این عدم اشاعه شکست خورد. میگفتن که موشک بالستیک خطرناک، هر کشوری تانک داشته باشه، ناو داشته باشه، هواپیما داشته باشه، اما موشک نداشته باشه. موشک دست چند تا باشه دیگه، فقط دست آمریکایی‌ها باشه، دست روسا باشه، چینی‌ها و همین چند تا کشور معدود، 10 تا کشور موشک داشته باشن، بقیه نداشته باشن. یه رژیم حقوقی تعریف کردن در سازمان ملل، رژیم عدم اشاعه موشکی، که یکی از چیزایی که ایرانو محکوم میکنن تو چرا موشک داری. رژیم عدم اشاعه موشکی هم شکست خورد. کلن رژیم های اشاعه، عدم اشاعه، که برای این بود که یک نظم آمریکاییست، یه امنیت آمریکاییست، مردم امنیت آمریکایی ها امنیتتون رو برقرار میکنن زیر نظر سازمان ملل. سازمان ملل این قابلیت رو داره که جلو کار رو بگیره، نگران نباشید. نظم آمریکایی در این 5-6 تا شکست خورد. اقتصاد در هم تنیده جهان ایجاد بشه، جنگ نمیشه، خب شد، همه برد خواهند داشت، نخواهند داشت، جنگ شد. تحریم که کنی تانک ها را نمیفتن برن این کشور دیگه، تحریم هم که میشه تانک ها را میفتن میرن. امنیت دست جمعی شکل بدی نجات پیدا میکنه. الان کشورهای عربی یه چیز درست کردن، شورای همکاری خلیج فارس و نمیدونم اتحادیه عرب و از این دست موارد. با وجود اتحادیه عرب، با وجود شورای همکاری خلیج فارس، هی جنگ دارن. اینجوری نیست. کشور یمن، یه کشور عربی، کشور امارات و بحرین و سعودی، کشورهای عربی افتادن به جون کشور مظلوم و فقیر عربی به نام یمن. خب این اتحادیه عرب پس کو؟ شورای همکاری خلیج خودشون هزار اختلاف و هم دارن و درگیری و جنگ و مشکلات و نابسامانی. پس ببینید، پیمانهای امنیتی هم نتوانست امنیت ایجاد کنه. نظم آمریکایی شکست خورد. دموکراسی در جهان زیر سوال، حقوق بشر در جهان زیر سوال، چون مدعیای دموکراسی و حقوق بشر به حرف خودشون پایبند نیستن. سیاست‌های عدم اشاعه هسته‌ای، عدم اشاعه موشکی، اینا همه شکست خورد رژیم‌های حقوقیش در سازمان ملل. لذا سازمان ملل الان دیگه کلاً ناکارآمده. دبیر کل سازمان ملل دو هفته پیش چی گفت؟ اون هفته اول جنگ کوکراین آمد حرفای مثلا مثل کشیشا دعا کرد که ای امیدواریم به نام انسانیت روسیه دست از این کاراش برداره و تو رو خدا این جنگو خاتمه بدید. آقا تو دبیر کل سازمان مللی جایگاه حقوقی داری که ضمانت حقوقی داشته باشه، یک رژیم حقوقی تعریف کنی، جلوی جنگ رو بگیرید. تو بلند شی مثل کشیشا توی کلیسا دعا کنی و نمیدونم آرزو کنی که انسانیت به نام انسانیت جلو جنگو بگیرید. اگه قرار بود مثلا بریم بشینیم تو کلیسا و مسجد و کنیسه به نام انسانیت و به نام خدا جلو جنگو بگیریم، دیگه سازمان ملل نیاز نبود. لذا سازمان ملل به عنوان یک نهاد فرسوده که انتهای دوره 100 سالی نظم آمریکایی در سال 2020 دیگه ناکارآمدیش قطعی نشون داده شد. سازمان ملل قطعنامه‌ای که تصویب کرد 2931 رو که در مورد ایران، این قطعنامه‌ای که تصویب شد بعد از تصویب برجام، در این قطعنامه 5 تا کشور نشستن، 5 به علاوه 1، 5 تا کشور اتمی و حق صاحب حق وتو با آلمان که حق وتو نداره و اتمی هم نیست، این 6 تا کشور 5 به علاوه 1 نشستن با ایران، 2 سال مذاکره کردن، برجام رو تصویب کردن، بردن برجام رو در سازمان ملل کردنش قطعنامه 2231. این قطعنامه 2231 که تصویب شد اومد بیرون، چه بلای سرش اومد؟ ترامپ اومد گره پاره کرد برجام رو، یعنی قطعنامه سازمان ملل هم کشک. سازمان مللی که در سال 2020 یک سال خورده یه پیش آرام آرام دیگه فرسودگیش خودش رو نشون داد و از کار افتاده و دیگه موتورش خاموش شده و کنار جاده پارک کرده، این سازمان ملل دیگه نمیتونه وظیفش رو انجام بده. قرن آمریکایی که قرن مستکبرین بود، با سازمان ملل، با این مؤلفه‌ای که اشاره کردم، همش ناکارآمد شده، فرسوده شده و خاتمه یافته. فاتحه. چه اتفاقی میفته؟ نظم جدیدی که داره شروع میشه، این نظم رو شما تلیعش رو در سال 1400 دیدید. الان روزای آخر سال 1400 هستیم. خب یکی دو روز دیگه که عید میلاد مبارک و مسعود امام مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف، امام مستضعفین در این قرن مستضعفین، قرن اسلام. دوم این که خب دو سه روز بعدش روز یک شنبه هم که عید نوروز، یک فروردین 1401، یعنی روز آغاز، یعنی یک که یه 100 سال ما در پیش رو داریم، که این 100 سال قرنی داره شروع میشه که تو این قرن دیگه هژمونی دست چین نیست، دست روسیه نیست، دست اروپا نیست، دست آمریکا نیست. قرن جدیدی که داره شروع میشه چه تلیعه‌ای داره؟ کی این قرن رو طراحی میکنه، بازسازی میکنه؟ کی برای قرن جدید الگوی شاخص و ویژه‌ای داره؟ ببینید من یه نکته رو عرض کنم خدمت شما. سال 2021 که 3 ماه پیش خاتمه یافت و سال 1400 که یه 3-4 روز دیگه بیشتر ازش نمونده، ما این سال رو اگه نگاه کنیم، من به 10-12 تا از اتفاقاتی که افتاده که معلوم شده این نظمه به هم خورده، داره یک نظم جدیدی به وجود میاد اشاره میکنم. یعنی از نظم آمریکایی و قرن آمریکایی و قرن مستکبرین به نظم اسلامی، قرن جدید، قرن مستضعفین و قرن ایران و اسلام داریم میرسیم. من به 10-12 تا از مؤلفاش اشاره میکنم. ببینید در سال 1400 چه اتفاقاتی افتاد. اولین زلزله ای که علیه غرب اتفاق افتاد در سال 1400، بعد از 8 سال سیطره غرب گراها که میخواستن ایران رو در پروژه نورمالیزیشن ببرن ذیل آمریکا، با مذاکره مستقیم با آمریکا، قدم زدن ظریف با جان کری، صبح تا شب دیدار عراقچی با نمیدونم این هلگا اشمیت و با وندی شرمن و با نمیدونم این عناصر غربی، این که ایران در برجام بیاد هسته‌ایشو بذاره کنار، در برجام دو موشکیشو، در برجام سه منطقه‌ایشو، بعد ایران آمریکایی بشه، یک چهره‌های غرب‌گرایی مثل ظریف، مثل صالحی، مثل حسن روحانی و جریان لیبرال و اصلاح طلب که داخل ایران میگفت زود باشید مذاکره بدون پیش شرط کنید، بدید هر چیزی رو بره، رسماً اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران سرمقاله می‌نوشتن امثال این نقیب زاده و اینا در روزنامه ها که آقا اگه قرار موشکی رو بدیم بره، نمیدونم یه جماعتی دارن به شدت خوشبینه به غرب. اما چه بلای سرشون اومد؟ زلزله اولی که اتفاق افتاد چون غرب‌گراها که روزی که آمدن سر کار با شعار این که آقا اروپا کاری نیست، کت خدا کاریه، اروپا یعنی انگلیس، فرانسه، آلمان باید برن از آمریکا اجازه بگیرن، خب من حسن روحانی مستقیم میرم با خود کت خدا مذاکره میکنم، مشکلات رو حل میکنم. مردم رو خوشبین کردن، مردم رو امیدوار کردن، اسمش هم گذاشتن دولت تدبیر و امید. بعد گفتن ببینید مردم الان میریم یه مذاکره میکنیم، همه مشکلات حل میشه. وقتی بریم بگیم آقا ما انرژی اصلی رو نمیخوایم، میدیم بره غنی سازی رو میاریم زیر 3.5%، هر چی که اونا میگن، ما جامعه رو نرمالایز میکنیم، نمیذاریم حتی کوچکترین اعتراضی به انگلیس و آمریکا تو ایران بشه. اگه یه سینماگر یه فیلم سینمایی میساخت، مثلا مثل دیدن این فیلم جرم است، که داخل اون فیلم تو یه دونه سکانس مثلا دست اون مقام انگلیسی فشرده میشد، اون یه ذره قیافش به هم میریخت، در حد 10 ثانیه 15 ثانیه، کل دولت میومد تو صحنه میگفت نذارید این فیلم ها پخش بشه، اصلا هیچی به انگلیس نگید، هیچی به آمریکا نگید. چه اتفاقی افتاد؟ این اعتمادی که در مردم ایجاد شده بود، مردم دیدن آمریکا قابل اعتماد نیست. آمریکا میشینی باش 2 سال پای میز مذاکره برجامو پاره میکنه. آمریکا الان یه پیشرتی رو میذاره میپذیری، دبه میکنه پیشرت بعدی رو میذاره، دبه میکنه پیشرت بعدی رو میذاره. اعتماد مردم ایران به آمریکا نابود شد. زلزله‌ای رخ داد، اون زلزله همین بود که دولت غربگراها و مجلس غربگراها و شورای شهر غربگراها ریختن بیرون. مردم این دولت و این شورای شهر این مجلس رو گذاشتن کنار. این جوونا چه تق و فوقی را میندازن. این کاری که اتفاق افتاد، ببینید شورای شهر غربگراها و لیبرال ها بخش عمدهشون دستگیر شدن، افتادن تو زندان. الان شما توی گوگل جستجو کنید مثلا فساد شورای شهرها، او چند صد نفر از آدم های غربگرا به دلیل فسادی که داشتن دستگیر شدن، شورای شهرهاشون منحل شد. خود دولت روحانی چنان ناکارآمد بود که 2 سال آخرش طرفداراش و خود کسایی که کار رسانه‌ای میکنن از سوی اصلاح طلبا و لیبرالا میگفتن آقا تو رو خدا دولت روحانی استعفا بده، بره کنار، چون داره آبروی اصلاح طلبا رو میبره. همچنین مجلس امید که ناامید کرد همه رو. پس زلزله اولی که امسال اتفاق افتاد، دولت 8 ساله غربگراها در ایران ریشه‌کن شد، مردم انداختنشون بیرون، افراد دیگه‌شون هم که تو این انتخابات آمده بودن حاضر شده بودن مردم بهشون رأی ندادن، کلا پشت کردن مردم به اینا. نتیجه‌اش این شد که خب یه اتفاقی افتاد و آمریکا امیدی که داشت که از طریق لیبرال‌ها و از طریق غرب‌زده‌ها داخل ایران بتونه کارشو جلو ببره، آمریکا مهمترین پایگاهش رو از دست داد. خب میدونید حسن روحانی وقتی دیدار مقام معظم رهبری میره مثل برج زهرمار اینجوری میشینه، اما همین حسن روحانی وقتی با مردم خودمون دیدار داره اونجوریه، متکبر. اما شما عکسای حسن روحانی رو با ماکرون، عکسای حسن روحانی رو با جانسون و دیگران توی انگلیس و فرانسه که میبینید، این پیرمرد با ریشه سفیدی که ریشاشو رنگ میکنه، سرشو بالا با لباس روحانیت، دهنشو باز کرده، قاه قاه داره میخنده. یعنی اصلا وقتی میرسه به این غربیا، این گل از گلش میشکفه. این پیرمرد 60-70 ساله خوشحال خندان تا ته گلوش، یعنی پشت لوزاش هم دیده میشه توی دوربینای معمولی، اصلا یک شیفتگی. آمریکا حساب کرده بود رو اینا دیگه، خودشون رسما گفتن. حجاریان اول دولت روحانی گفتش که دولت روحانی آمده برای نرمالیزیشن، آمده ایران رو از حالت انقلابی عادی کنه ببره سمت غرب. به همین خیال باش. خب نتیجه چی شد؟ پس اولین اتفاقی که افتاد که نظم آمریکایی سست شد، از دست رفتن جریان غربگرایی بود که یکی از قطبای اصلی مخالف تمدن غرب و آمریکا یعنی ایران رو ترمز دستش رو کشیده بود. یعنی اینجا مردم و حاکمیت فقط باید مراقب می بودن که اینا صدمه نزنن به اصل و اساس نظام، همه چیز رو در کشور متوقف کرده بودن ببینن نتیجه مذاکرات چی میشه. می اومد پشت تریبون می گفت آب خوردنم به این چیزا مربوطه. خب اول آقای روحانی این ضربه رو به خودش و دیگران زد و دیدید بعد از اینکه رفتن کنار مردم یه نفسی کشیدن. الان همین دولت رئیسی رو افتادن دارن همینجوری میرن اینور میرن اونور یه کارهایی کنن، گفت اعلام رسمی هم کردن هفته گذشته که اصلا ما 6 ماه اول که کشور رو اداره کردیم، تو این 6 ماه اول اصلا هیچ نگاهی به مذاکرات و به نتیجه مذاکرات و همه چیز رو منوط به اون کنیم نداشتیم، داریم کار خودمون رو میکنیم، وزارت خارجه هم کار خودشون میکنه. پس اولین ضربه ای که آمریکایی‌ها در سال 1400 خوردن، ضربه از دست دادن قوای مختلف در ایران مثل شورای شهرها و شهرداری‌ها و مجلس، و همچنین مجلس رو البته سال قبلش دست داده بودن، و همچنین دولت، یعنی کنار رفتن لیبرال‌ها، برای اینا خیلی از اینا. زلزله دوم بعد از 20 سال فرار آمریکا و همپیمانانش 32 کشور از افغانستان بود. ببینید این پدیده فرار آمریکا از افغانستان اهمیتش به قدر زیاده که هنوز اندیشکده‌های آمریکایی از گیجی این تصمیم بیدار نشدن، هنوز خیلی‌ها بهت زدن، اصلا خیلی‌ها هنوز دچار شوکن که آمریکا که با این سر و صدا و مبارزه با تروریسم و نابودی القاعده و طالبان و بره اونجا یه دموکراسی ویژه‌ای ببره تو افغانستان که بشه یک دموکراسی تراز، بعد این رو به بقیه کشورهای منطقه صادر کنه، چی شد آمریکا بعد از 2400 میلیارد دلاری که اونجا خرج کرد، آمریکا با کمک انگلیس، ترکیه، فرانسه، ایتالیا، اوکراین، بلژیک، سوئد، دانمارک، نروژ، کانادا، ژاپن، کره جنوبی، نمیدونم استرالیا، نیوزیلند، این همه کشورهای گوناگون، 33 تا کشور کمک آمریکا بودن داخل افغانستان، ناتو کلا اونجا بود. آمریکا شکست خورد و رفت. وقت تصویری که دیگه هیچگاه از ذهن‌ها فراموش نمیشه اینی که آمریکایی‌ها دارن فرار میکنن و هواداراشون کف باند فرودگاه کابل، این جوانایی که دوست داشتن مثلا به این هواپیما آویزون بشن، هواپیمای C-17 رو دارن تعقیب میکنن. و بدترین تصویری که دیگه تو ذهن‌ها میمونه هیچ‌وقت از فراموش نمیشه این که بعضیا به این چرخه آویزون بودن، هواپیما چند صد متر رفت بالا و اون جوونا از این چرخا به اصطلاح افتادن پایین، بعد اینکه چرخای هواپیما بسته شد و چند صد متر تو هوا پشتکواری زدن، اومدن خوردن زمین، نابود شدن، ترکیدن. این دومین ضربه بود که آمریکا خورد، اول در ایران، دوم در افغانستان. ضربه سومی که آمریکا خورد این بود که کاری که جمهوری آذربایجان، رژیم صهیونیستی و ترکیه یه مثلث تشکیل دادن، جنگ قره‌باغ رو تشدید کردن با ارمنستان، ریختن سر ارمنستان. ارمنستان منفعل همینجوری موند، نمیدونست چیکار کنه. روسیه شاهد بود، روسیه فهمید اوضاع پسه، اگه الان دست به اقدامات پیش دستانه نزنه اینا دست به همچین کارهایی میزنن. نتیجه طبیعیش این شد که روس‌ها چند ماه بعدش حمله کردن به اوکراین. لذا جنگی که امسال در منطقه قره‌باغ شد، ظاهرش این بود که اسرائیل یه موفقیت‌هایی داشت، نمیدونم رژیم صهیونیستی، جمهوری آذربایجان، نمیدونم ترکیه، جریانات پان ترک رو در کشورهای قفقاز و آسیای میانه تحریک کردن، اما این بیشتر از این که به نفع غربی‌ها باشه به ضرر همه اینا تمام شد، که نتیجه به ضررشون شدن این بود که همونطوری که جریان حاکم بر رژیم صهیونیستی اومده بود تو جمهوری آذربایجان، بازی علیف و رژیم صهیونیستی رو رقم زد، این زلینسکی هم که خودش یهودی و صهیونیسته با تحریک رژیم صهیونیستی و آمریکا دنبال این که اوکراین رو به عضویت ناتو در بیاره و آمریکایی‌ها موشکاشون رو ببرن بذارن از کنار شهر خارکیف که تا مسکو 500-600 کیلومتر بیشتر فاصله نداره، برن تهدید بشن برای روسیه. روسیه احساس کرد که اینا اومدن زیر گوشش دارن کارهایی میکنن، اونم مجبور شد که اقدام کنه. پس سومین اتفاق امسال که یک بی‌نظمی رو نشون داد در جهان، همین ماجرای قره‌باغ و کارهای اسرائیل و رژیم صهیونیستی و ترکیه اینا اونجا بود. مسئله چهارم، مسئله این بود که آمریکایی‌ها احساس کردن چین طرح یک ساله‌ای که اجرا کرده خیلی خطرناکه. چین از آبان پارسال در 1399 تا امسال یک طرح برنامه، یه برنامه 15 ساله داره که از 1399 سال 2021 شروع کرده بود، اواخر 2020 دکترین سعادت ملی چین. این طرح 15 ساله که تصویب شده بود و از آبان سال گذشته اجرا شروع شد، الان یک سال و تقریبا 3-4 ماهی که این داره اجرا میشه، آمریکایی‌ها دیدن که این تو این طرح 15 ساله‌اش که یک طرح داخلیه ولی تبعات بیرونی هم داره، چین رفته به سمت رویکرده امپریالیستی. دیگه چین اون کشوری که وسط لعاف بخوابه و آروم باشه و کاری با کسی نداشته باشه، فقط کار اقتصادیشو تو دنیا کنه برای منافع ملیش نیست. چین دیگه مجبور از فاز اقتصادی بیا تو فاز سیاسی امنیتی، درگیر کشمکش‌ها و یقه‌گیری‌ها و موارد دیگه بشه. هی مدام چین رو در 40 سال میکوبیدن تو سر همه، میدیدن گفتن آقا دست از ایدئولوژی بردارید، دست از سیاست هم بردارید، مشکل امنیتی هم نداشته باشید، مثل چین سرتون رو بندازید پایین، کاری نداشته باشید که اسرائیل چه کار میکنه، کشور عربی چی میگن، پاکستان چه جوریه، افغانستان چه جوریه، آمریکا تو دنیا داره چه کار میکنه، به هیچ چی کار نداشته باشید، فقط کار اقتصادی کنید، ببینید چین چقدر قشنگ داره همه اقتصاد دنیا رو میگیره. اما چین این دورش خاتمه یافت پارسال، و چین با این برنامه دکترین توسعه، دکترین سعادت ملی چین، رفت به سمت رویکردهای امپریالیستی و مجبور یه طرف دعوا بشه دیگه. دیگه اینجوری نیست که هر وقت یه اتفاق میفته به هر دو طرف دعوا کمک کنه، خودش یه طرف دعوا شده که شما اثرات این رو در جنگ اوکراین دیدید. دیگه وسط نمونده بود که هم با آمریکا باشه، هم با اوکراین باشه، هم با روسیه باشه، هم با بلاروس. مجبور شد یه طرف دعوا رو بگیره و نتیجهش این شد که آمریکا چند روز پیش بهش هشدار داده بود که اگه تحریم‌های روسیه رو دور بزنه، چین هم شامل این تحریم‌ها میشه. ببینید این کاری که از سال گذشته چین رفت به سمت رویکردهای امپریالیستی، خود این نظم جهانی رو دچار تزلزل کرد. این چهارمین زلزله بود. پنجمین زلزله این بود که آمریکایی‌ها مجبور شدن بیان روبروی چین پیمان آکوس رو تشکیل بدن. با کمک انگلیس، استرالیا و نیوزیلند یه پیمانی تشکیل دادن برای مهار چین که خط مقدمش هم دست تایوان، سنگاپور، ژاپن و کره جنوبیه. یعنی چهار تا کشور چشم‌بادومی، کره جنوبی، ژاپن، تایوان که مربوط به خود چینه و سنگاپور. سنگاپور دو سه روز پیش در این کشمکش اوکراین و روسیه رو تحریم کرد. سنگاپور اصلا وارد این بازی ها نمیشد دیگه، شما سابقه نداره که ببینید سنگاپور درگیر این بحثا بشه. اما ژاپن روسیه رو تحریم کرد، کره جنوبی تحریم کرد و سنگاپور هم دو سه روز پیش وارد فاز تحریم شد. خب نتیجه اینه که پیمان آکوس رو آمریکایی‌ها تشکیل دادن. چه اهمیتی داشت؟ اهمیتش این بود که نظریه گربه سگ شکست خورد. یک کلمه درست کردن آمریکایی‌ها از ترکیب واژه چین و آمریکا، چی آمریکا. این چی آمریکا رو 10-12 سال پیش نایل فرگوسن، استراتژیست ارشد اقتصادی آمریکا و انگلیس، که یک یهودیه که کیسینجر اینو تربیت کرده به جای خودش و برای دوره بعد از کیسینجر استراتژیست اصلی یهودی‌ها و صهیونیستا در آمریکا و انگلیس، همین نایل فرگوسن که خب طبعا جوانم هست نسبت به خود کیسینجر، نایل فرگوسن که استاد تاریخ اقتصاد در انگلیس و در آمریکاست، در یکی از کتابهاش این مفهوم چی آمریکا رو تشریح کرد. بی بی سی با حضور خود نایل فرگوسن اینو تبدیل کردن به یک فیلم مستندی و توضیحاتی که داده شد. خب اگه یادتون باشه اون موقع یک انیمیشنی پخش میشد، انیمیشن گربه سگ، ترکیب بود از یه حیوانی که یه طرفش سگ بود یه طرفش گربه. آمریکایی‌ها در نظریه گربه سگ میگفتن که قدرت به اصطلاح نظامی سیاسی آمریکا و نظم آمریکایی و قدرت اقتصادی چین در هم ادغام میشن، این دوتا قدرت جهان رو بالانس و متعادل میکنن. نظریه گربه سگ خیلی خوشبینانه بود. خاطرم هست 10 سال پیش اینو در سر جلسات درس اقتصاد استراتژیک وقتی مباحث نایل فرگوسن رو تدریس میکردم، اونجا من مسخره کردم، گفتم آخه بابا همونجوری که خود کارتون گربه سگ مضحکه، ترکیب چین سوسیالیست با آمریکای کپیتالیست و لیبرالیست، دو تا فرهنگ متضاد، دو تا سازوکار متضاد، این ترکیب برای قدرت جهانی ترکیب نامانوسیه. چین از یه مرحله‌ای که فضای اقتصادی و توانایی اقتصادیش بیاد بالا، چین میره به سمت رویکردهای امپریالیستی چون مجبوره. ببینید آمریکایی‌ها 330 میلیون نفرن، به عنوان کشور جهانخوار و کشور سرمایه‌داری امپریالیستی منابع دنیا رو باید جمع کنه تا بتونه شکم 330 میلیون نفر رو پر کنه. دونالد ترامپ میاد میره عربستان، میرفت عربستان به زور از سلمان شاه عربستان 460 میلیارد دلار میگرفت، 460 میلیارد دلار دو برابر بودجه ایران، میبرد توی خاک آمریکا، میرفت جلو دوربینا وای میساد میگفت رفتم دوشیدمشون. چرا؟ چون آمریکا بدهی داره، آمریکا 30 تریلیون دلار بدهی داره. اینو وقتی من میگم یه احمقهایی تو دانشگاه‌های اقتصاد تو این مملکت ایران بلند میشن میگن هو این عباسی نمیداند که بدهی در اقتصاد نشانه خوبی است، نشانه اعتبار است. خب بگو احمق، تو وقتی بدهکاری به یه جایی، به بانکی، به جایی، این نشانه خوبیه؟ تو وقتی بدهکاری؟ آمریکا 30 تریلیون دلار بدهی داره، مجبوره برای یه تیکه از کشور، موقعی که بوش پسر بود یه موقعی اومد تو همین کشور امارات با همین تونی بلر و اینا، بعد این حاکمان امارات رو بردن اونجا، یه عددی در حد 156 میلیارد دلار جیرینگی از حاکم امارات گرفت. 1386 این حدودا بوده، 85-86 اون موقع، رسانه ها رو یه جستجو کنید میتونید ببینیدش. بعد ترامپ همین چند سال پیش، 3-4 سال پیش اومد رفت توی سعودی 460 میلیارد دلار گرفت، بعد رفت گفت دوشیدمشون. آمریکا چرا بعد از همه بکنه تا این 330 میلیون نفر رو سیر کنه؟ چون که آمریکا کشور امپریالیستیه، جهانخواره. این طرف هم همینطوره. چین 1.3 میلیارد یعنی 1 میلیارد نفر از آمریکا بیشتره. حالا چین چه کار کرده در این دکترین سعادت ملی؟ اومده گفته 300-400 میلیون نفر در چین تولید صنعتی دارن که صادر میکنن، همه بازارهای دنیا رو گرفتن. 900 میلیون نفر، 1 میلیارد نفر روستایی هست. ما میخوایم این روستایی ها رو چیکار کنیم؟ مصرف گرا کنیم. این کالامونو به جای اینکه صادر کنیم به بازارهای دیگه که کلی تو تعرفه و تجارت دچار مشکل بشیم تو گمرکات، این کالاها رو میدیم به خود مردم خودمون، این 300-400 میلیون نفر تولید کنن، این 1 میلیارد نفر مصرف کنن، اینا بشن مصرفگرا، بیان بالا، سعادت ملی رقم بخوره، مردم از حالت روستانشین و فقیر شهرنشین بشن و بورژوا بشن و بیان تو لایه‌های بالا زندگی خوبی داشته باشن. خیلی خوب، این چند ساله؟ 15 سال. هنگامی که چین که الان یک سالش گذشته تو سال دومی، در طول 14 سال دیگه چین وقتی با این 300-400 میلیون نفر تولید کنندش این 1 میلیارد نفر روستانشین و فقیرش رو آورد در سطحش یه مردم مصرف کننده، اینا بنزین میخوان، برق میخوان، گاز میخوان، منابع امکانات بیشتری میخوان. هنگامی که همچین کاری کرد شدن مصرف گرا، حالا کل دنیا باید کار کنه تا شکم اینا سیر بشه. کل دنیا، یعنی اگه آمریکا میومد میرفت از هر کشور یه تیکه میکن تا فقط 330 میلیون نفر رو با تراز زندگی آمریکایی سیر نگه داره، روی کرد امپریالیستی چین اینجوری میشه که حالا باید تو همه دنیا یه جاده را بندازه، از همه دنیا بتونه منابعی رو ببره، شکم 1.4 میلیارد نفر رو سیر کنه. نه مردمی که تا 20 سال 30 سال پیش قناعت میکردن، مردمی که به سرعت در کشور چین دارن میرن به سمت زندگی لیبرالی، دارن میرن به سمت زندگی مصرفی. در رویای چینی و در چاین استریم این اتفاق عجیب داره میافته. پس نظم آمریکایی شکست خورد در چین امریکا و اون پروژه گربه سگ نابود شد. خب طبیعی است که آمریکایی‌ها مجبور شدن یه پیمانی را بندازن به نام پیمان آکوس برای مهار چین، چینی که حالا میخواد همه منابع دنیا رو ببلعه، و دعوایی که بر سر تایوان هست، آمریکا امسال مجبور شد آکوس رو محقق کنه. پس اول دولت روحانی از دست آمریکایی‌ها رفت و دولت ضد غرب سر کار آمد، دوم آمریکا مجبور شد از افغانستان فرار کنه، سوم جنگ قره‌باغ به ضرر هژمونی و نظام غربی بود، چون روس‌ها هوشیار شدن که زیر گوششون تو قفقاز داره یه اتفاقاتی میفته و همین بلایی که سر ارمنستان اومد سر روسیه میاد، بهتره اون پیش دستی کنه تو جبهه غربیش، بره به سمت مثلا اشغال اوکراین. چهارمیش این بود که برنامه سال اول چینی‌ها در دکترین سعادت ملیشون اجرا شد و طبعا رویکرد امپریالیستی که اتخاذ کرد آمریکا رو بیشتر نگران کرد. پنجمیش این بود که آمریکا برای مهار چین در ماجرای تایوان و در ماجرای همین دکترین جدید اجتماعی اقتصادی امپریالیستی چین مجبور شد که بیاد پیمان آکوس رو را بندازه. این پنجمین سازوکاری بود که در امسال اتفاق افتاد. ششمین پدیده‌ای که در این مسیر اتفاق افتاد علنی شدن رابطه کشورهای عربی، شیوخ مرتجع عرب، حاکمان مرتجع عرب با رژیم صهیونیستی بود. ببینید همه این کشورها رابطه دارن با رژیم صهیونیستی ولی مخفی، اما علنی شد این رابطه. هنگامی که این رابطه علنی شد، ضربه بسیار سختی به وجهه حاکمان طرفدار غرب خورد، یعنی حاکمان بحرین، حاکمان سعودی، حاکمان امارات، حاکمان قطر، حاکمان همه این کشورها به دلیل علنی کردن رابطه، مغرب در مراکش و مغرب در آفریقا، سودان و غیره، اینا وقتی رابطه شون رو با رژیم صهیونیستی علنی کردن، 300-200 میلیون جمعیت کشورهای عربی، این نزدیک 300 میلیون نفر، کل امیدشون به حاکمان کشورهای عربی فرو ریخت و البته ریخت به حساب ایران دیگه، چون ایران تنها کشوری کلن رژیم صهیونیستی رو قبول نداره، میگه باید از بین بره. اینجا نظم آمریکایی اوریان شد، یعنی نظمی که آمریکا از طول 30 سال پیش، 40 سال پیش، بعد از پیمان اسلو و بعد از اون نشستایی که یاسر عرفات با مقامات رژیم صهیونیستی داشت، در 30 سال گذشته بی سر و صدا این کشور عربی رو به رژیم صهیونیستی وصل کرده بود. علنی کردن این رابطه نتیجهش این شد که به اصطلاح ظاهرش اینه که نگاه کنید همه کشورها با رژیم صهیونیستی ارتباط دارن، اما عملاً این که دولت‌های بی اعتبار حاکم بر کشورهای عربی رو بی اعتبارتر کرد و اینا لخت و اوریان شدن. الان چرا انقدر میترسن؟ چون مردمشون رو ندارن. الان جنگ اوکراین که شده، همش میگن اگر یه اتفاقی بیفته در منطقه، آمریکا از ما دفاع میکنه. یکی میخواد از خود رژیم صهیونیستی دفاع کنه. رژیم صهیونیستی نمیتونه بیاد از ما بحرینیا، سعودی‌ها، اماراتی‌ها، کویتی‌ها، قطری‌ها، نمیدونم و غیره دفاع کنه. چرا؟ چون در مردمشون هیچ جایگاهی ندارن، میمونه قدرت‌های غربی. قدرت‌های غربی هم که ازشون دفاع نمی‌کنن، چون ماجرای اوکراین رو دیدن. بعد اینا اگر یه نیمچه اعتباری هم بین مردمشون داشتن، یه پوزی میدادن، پوز ضدیت با اسرائیل، یه پولی میدادن به حماس، یه کمک‌های می‌کردن به مردم افغانستان، الان دیگه مردم میدونن که اینا رژیم صهیونیستی رو به رسمیت شناختن. اگه یه کمکی هم به فلسطین کنن فایده نداره. لذا نظم آمریکایی در طرح ابراهیم شکست خورد. اسمش طرح ابراهیمه و اون نرمالایز کردن کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی. این بند ششم بود. این که اتفاق افتاد امسال آبروی این کشورهای عربی رو پیش مردمشون برد. البته گفتم دیگه عزت ایران ارتقا پیدا کرد، چون همه مردم کشورهای عربی، بخش عمده ایشون که مخالف رژیم صهیونیستی هستن و ضدیت دارن با آمریکا و رهبرانشون آدمای ضعیفی هستن، اینا اقتدار ایران براشون خیلی بهتر جلوه کرد. اینجاست که سردار دلها رو شما متوجه میشید چرا تو کشور عربی انقدر دوست داشتن و انقدر براش سر دست میشکندن، چون حاج قاسم کسی بود که موفق شده بود نشون بده که توده ها به عنوان عمق استراتژیک اسلام و ایران، این توده ایران با اینا تعامل داره، نه با حاکمان بیخاصیت این کشورها که همشون غربگرا هستن. خب این ششمین مرحله بود. مرحله هفتم بعد از اینکه همچین اتفاقی افتاد و این سازوکارها به وجود اومد، یعنی این تضعیف این ساختار نظام بین الملل شکل گرفت، روسیه جنگ رو علیه اوکراین شروع کرد. جنگ روسیه علیه اوکراین هم با اشتباه محاسباتی روسا روبرو بود، هم با اشتباه محاسباتی آمریکایی‌ها، هم با اشتباه محاسباتی خود اوکراینی‌ها، هم با اشتباه محاسباتی خود اروپایی‌ها. روسا فکر نمی کردن که این به جنگ چریکی داخلی کشیده بشه اونجا. اوکراینیا فکر نمی کردن آمریکا و اروپا تنهاشون بگذارن. اروپا فکر نمی کرد روسیه اینجوری عمل کنه. آمریکا هم که همجور داره نگاه میکنه. یعنی در ماجرای افغانستان که بلند شد رفت، در ماجرای گوناگون همجور دارن نگاه میکنن. و شکستشون قطعی شد. همه اشتباه محاسباتی داشتن، هم آمریکایی‌ها، هم اروپایی‌ها، هم اوکراینیا، هم روسا. نتیجهش این شد که یه اتفاقی تو دروازه های اروپای شرقی افتاده و این حالا جمع کردنش هزار یه مشکل داره. یعنی جنگ همین فردا هم متوقف بشه، شما منتظر پس لرزه هاش باید باشید. یعنی این روابط اقتصادی و اجتماعی و کدورت هایی که به وجود اومد، اینا به این زودی ها حل نمیشه. نشون داد نظم آمریکایی در جهان دیگه عمل نمی کنه و روسیه‌ای که در طول این چند دهه گذشته کاملا نسبت به اروپای شرقی محتاط بود، الان همینجوری راه افتاده داره میاد و هر روز این زلنسکی در کیف هی به این اروپایی ها میگه ببینید اوکراین بیفته دست روسیه، بعدی شمایی تا بعدش میاد وارد کشور شما میشه. یعنی داره از این زاویه میترسونه شد. خب هرچی این حرفا رو بیشتر میزنه بیشتر اروپایی ها میترسن و بیشتر نظم آمریکایی میره زیر سوال. یعنی مواضعی که مقامات اوکراین گرفتن در مورد اینکه اشتباه کردن سلاح‌های هسته‌ایشون رو از بین بردن و موشکشون و آبهای بمب افکنشون رو از بین بردن، این موجب شد که نظم آمریکایی بیشتر بره زیر سوال، همه بگن باید برن دنبال همین سلاح‌ها، رقابت تسلیحاتی تو دنیا شروع بشه. اینکه هر روز داره میگه بابا بعد از اوکراین نوبت شماهاست، میاد سراغ شماها، این موجب شده آبرو و اعتبار اروپا بریزه، اروپا بی‌اعتبار بشه. یک دفعه رئیس جمهور صدر اعظم آلمان بیاد بگه که ما بودجه نظامیمون رو دو برابر می‌کنیم 100 میلیارد دلار و سعی می‌کنیم کار جدی جلو، چون همه احساس ناامنی می‌کنن. این نکته که عرض کردم که الان بالاخره بیش از 20 21 دو روز از این جنگ داره میگذره و اتفاقات عجیب غریبی در این جنگ افتاده و کلا قدرت نرم اروپا نابود شد، قدرت نرم آمریکا نابود شد، قدرت نرم روسیه تخریب شد و هزار یه مشکل به وجود اومده. ببینید 3 میلیون پناهنده و مهاجری که از اوکراین رفتن تو کشورهای اروپای شرقی و بعدم پخش میشن تو کل اروپا، این 3 میلیون نفر، اولا 3 میلیون نیروی توانمند داخل خود جامعه اوکراین، جامعه اوکراین که هیچی دیگه نابود شد، کشور فاسدی که زیرساختاش هم خیلی مشکل داشت، اولا زیرساخت نظامیشو که روسیه اعلام کرده 3000 تا زیرساختش رو منهدم کرده. این وضعیتی که پیش اومد تا اوکراین بخواد دوباره بیاد روی پا 20 سال طول میکشه. بعدش هم 3 میلیون آواره. اروپا تحمل این حجم از آواره رو داره؟ خب اقتصاد شکننده اتحادیه اروپا نشون داد نظم آمریکایی نابود شد. مسئله بعدی در فروپاشی نظم آمریکایی این بود که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها در مواجهه با ویروس کرونا بدترین راندمان رو دستگاه بهداشت درمانشون ارائه کرد. آمریکا بالاترین کشتار و تلفات رو در مقابل ویروس کرونا داشت. انگلیس، فرانسه، ایتالیا، آلمان بدترین راندمان کاری رو داشتن و بیشتر از همه اروپا یا آمریکا تو این قضیه صدمه خوردن، نتونستن هم خوب مهار کنن. این معنیش اینه که نظم آمریکایی که اینقدر سیستم بهداشت درمان آمریکا رو به خصوص اون استانداردهای WHO و سازمان بهداشت جهانی که به همه دنیا حقوق نمی‌کردن که بیشترش طرحهای آمریکایی‌ها بود، از سیستم بهداشت درمان آمریکا می‌رفت توی سازمان بهداشت جهانی و به همه دنیا تسری پیدا می کرد، اینا هم رفت زیر سوال. نظم آمریکایی در مواجهه با یه بحرانی به نام کرونا. از همه مهمتر این بود که سازمان ملل در سال 1400 از ابتدا تا انتهاش همینجوری وایساد نگاه کرد. سازمان ملل در ماجرای اوکراین هیچ کاری نتونست کنه. سازمان ملل در ماجرای یمن هیچ کاری نتونست کنه. سازمان ملل در قضیه کرونا هیچ نقش مثبتی نداشت. سازمان ملل در جنگ قره‌باغ امسال هیچ نقشی نداشت. سازمان ملل در اینکه ملت افغانستان همینجوری بی‌پناه رها شدن هیچ نقشی نداشت. سازمان ملل در اینکه 81 نفر رو گردن زد سعودی چند روز پیش هیچ سازوکار ممانعتی نداشت. الان دبیر کل سازمان ملل تبدیل شده به یک کشیش، فقط میاد دعا میکنه میگه به نام انسانیت لطفاً به جنگ ها خاتمه بدید. موعظه میکنه به قول مرحوم حافظ رحمت الله علی که وعظ بی عملان واجب است نشنیدن. اینایی که عمل ندارن پشت این وعظشون اصلا بهتره که حرفشون شنیده نشه. ببینید دامنه گسترده ای از اتفاقات امسال در 1400 توی دنیا افتاد که نشون میده نظم جهانی پاشیده. بدهی آمریکا رسید به 30 تریلیون دلار. این صدا که میشنوید این جوونا دارن هی تق و پوق میکنن دیگه. آقا من نمیدونم چقدر از این ترقه ها خریدن که احتمالاً تا شب عید میلاد حضرت دو شب دیگه و بعدم تا شب عید نوروز میخوان این ترقه ها رو استفاده کنن دیگه، ذخیره انبار مهماتشون زیاده دیگه، جوونن دیگه، حالا ما بالاخره موامون سفید شده یاد جوون خودمون نمیفته. ببینید بدهی 30 تریلیون دلاری آمریکا که امسال یک ماه پیش از 30 تریلیون دلار رد شد، 30 تریلیون دلار هم اروپا بدهی داره، 60 تریلیون دلار، یعنی 3.5 تریلیون دلار بدهی اقتصاد آلمانه، 3.5 تریلیون دلار بدهی اقتصاد فرانسه است، 3.5 تریلیون دلار بدهی اقتصاد انگلیس است، 3.5 تریلیون دلار بدهی اقتصاد ایتالیا است. حالا اینا در حد 3.5 تریلیون دلاره، بقیه کشورهای اتحادیه اروپا میاد زیر 1 تریلیون دلار، 500 میلیارد دلار. اتحادیه اروپا در 25 6 تا کشورش حدود 30 تریلیون دلار بدهی داره. 30 تریلیون هم آمریکا بدهی داره، کل تمدن غرب 60 تریلیون دلار بدهی داره. بریم سراغ چین. چین 10 تریلیون دلار بدهی داره. وای. چین هم بدهی داره؟ بله، 10 تریلیون دلار. بریم سراغ ژاپن. اونم 14.7 تریلیون دلار بدهی داره، یعنی نصف آمریکا بدهی داره. ای وای، ژاپن با این اقتصاد خوبش؟ بله ژاپن. هند بدهیش وحشتناکه، برزیل بدهیش وحشتناکه، کانادا بدهیش وحشتناکه. نتیجهش اینه که ببینید چرا الان نظم آمریکایی تو دنیا جواب نمیده دیگه، چون مدل اقتصاد آمریکایی رو که همه پیاده کردن، پدر همه اقتصادهای دنیا رو درآورده. مدل اقتصاد آمریکایی خود آمریکا رو به خاک سیاه نشونده، مدل اقتصاد آمریکایی اومده تو اروپا، اروپا رو نابود کرده، کانادا رو نابود کرده، آمریکای لاتین و برزیل رو نابود کرده، حالا هند و ژاپن و کره جنوبی و استرالیا اینا هم پیاده کرده، اینا هم دچار مشکل شدن. نتیجهش اینه که در سال 1400 یک مشخصه و یک سنجه دیگه این که نظم آمریکایی نابود شده و قرن آمریکایی تموم شده، قرن مستکبرین تموم شده، اینا ضعیف شدن، نمیتونن تکون بخورن، نمیتونن تحرک داشته باشن. این هم یه بخش دیگرش همین ماجرای بدهی هست. خب معنی این حرف چیه؟ معنی این حرف اینه که جهان به سمت جنگ میتونه بره، چون بالاخره اقتصادشون که خالیه، خزانه هاشون که خالیه، اما یه چیزی دارن، یه چیزی دارن این کشورها به نام زرادخانه های اتمی، سلاح‌های نظامی زیاد. را بیفتن جنگ را بندازن دیگه، جنگ را بندازن، یه نظم جدیدی به وجود بیارن، مرزها رو عوض کنن، کشورها رو بگیرن، کشورها رو مصادره کنن، مرزها رو جابجا کنن، یه سازمان ملل جدیدی بعدش به وجود بیارن، 50 سال دیگه اون نظم جدید رو نیو ورلد اوردر، نظم جدید جهانی، یه نظم جدید جهانی حاکم کنن، دنیا رو تقسیم کنن بین خودشون تا 50 سال دیگه. اینجوری مناسبات نیو ورلد اوردر، نظم نوین جهانی اینه. الان اقتصادشون پاشیده، اما سلاحای نظامیشون که هست، ارتشاشون که هست، بمبای اتمیشون که هست، اینه که دنیا آینده متاسفانه روشنی از این حیث ممکنه نداشته باشه با کاری که این غربی‌ها و این به اصطلاح قدرت‌های زورگوی مستکبر انجام دادن. نتیجه پس از اول سال که در بهار با از دست رفتن دولت غربگرا و آمریکاگرای حسن روحانی شروع شد تا انتهای سال که با گردن زدن 81 نفر در دولت سعودی، حکومت سعودی رقم خورد که آبرو سازمان ملل رو برد، و اینکه آمریکا در 1400 هنوز مجبور شد بشار اسد رو در نظر بگیره، کنار دست خودش داشته باشه، در ماجرای تحریم نفت روسیه مجبور شدن برن مجیز مادورو رو بگن که از ونزوئلای تحریم شده نفت وارد کنن برای آمریکا، مجبور شدن برن به سمت یه اتفاق مهمی به نام مثلا کوتاه اومدن در مقابل کره شمالی، و کره شمالی در طول دو سه هفته گذشته دو بار موشک شلیک کرده از سمت دریای ژاپن و موارد دیگه. خب این یعنی چی؟ این یعنی اینکه آمریکا دیگه نمیتونه این قدرت ها رو جابجا کنه. یکی از اتفاقات بسیار مهم این بود که رژیم صهیونیستی بلند شده همینجوری چپ و راست میاد مثلا یه پایگاهایی رو در سوریه بمبارون میکنه، نمیدونم مربوط به حزب الله لبنان باشه، مربوط به ایران باشه، مربوط به گروه های مقاومت باشه، هی ایران مماشات میکنه باهاش که آقا سرزمین سوریه است، این کارا رو نکنید، اونجا یه کشور دیگه است، اونجا سرزمین ایران نیست. خب این دفعه دیگه دو تا از نیروهای ایرانی اونجا شهید شدن، و چند روز گذشته شما شاهد بودید که نیمه های شب مقر در واقع ایستگاه مرکزی رژیم صهیونیستی در شهر اربیل که تأسیساتش کاملا بتونی بود و اون کف زمین بتون، تو اون زمین چمن ساختمونی هم که بالا بود بتونی بود، با اطلاعات دقیق با موشک‌های نقطه زن توسط ایران ویران شد. منابع اصلی اطلاعاتی که نشانی دقیق اونجا رو داده بودن از درون خود همونجا، اونا اسم و عناوین 9 نفر از عناصر اصلی و افسران اصلی موساد رو که کشته شده بودن رو خب اطلاع دادن که ایران این اسامی 9 نفر رو منتشر کرد. ضربه شدیدی بود که اونا خوردن کنار دست پایگاه آمریکایی‌ها. یعنی آمریکایی‌ها دیدن که ماجرای عین الاسد دوباره تکرار شد، که رژیم صهیونیستی حواسش باشه هر کجا در کشورهای دوروبر ایران لانه فتنه تشکیل بده و از اونجا بخواد جاسوسی کنه، از اونجا بخواد اقدامات ناامنی در ایران رقم بزنه، ایران با هیچ کس بر سر نظام امنیتی خودش تعارف نداره. میگن که مگر رژیم صهیونیستی توی کردستان عراق بوده؟ پس اون کی بود 3-4 سال پیش طرح جدایی منطقه اقلیم کردستان عراق رو رقم زدن و انتخابات برگزار کردن و اعلام استقلال کردن از کشور عراق؟ مگر همین اسرائیلیا نبودن اونجا این کارو کردن؟ مگه پرچماشون کف خیابونای اربیل و کرکوک به گردش در نیامد؟ خب حاج قاسم بلند شد با کت شلوار رفت اونجا در مراسم مرحوم جلال طالبانی شرکت کنه، اونجا هشدار داد به بارزانی که ما اجازه نمیدیم هیچ من در منطقه هیچ قسمتی، استانی، هیچ بخشی از هیچ کشوری جدا بشه، چون که طرح آمریکایی است برای تجزیه همه کشورها. طرح تجزیه رو جلوشو میگیریم اگه شده با قدرت نظامی. اسرائیلیا بودن این کارو کردن با پرچم علنی تو خیابونای اربیل. بعد میگن مگه اسرائیلیا داخل عراق هم هستن؟ بله اسرائیلیا، ما اسرائیلیا رو و رژیم صهیونیستی رو داخل امارات، داخل بحرین، داخل قطر، داخل عمان، داخل سعودی، داخل عراق، داخل پاکستان، داخل جمهوری آذربایجان، داخل جمهوری ترکیه ردشون رو داریم. همین چند روز پیش رئیس جمهور در واقع رژیم موقت بلند شد رفت دیدن اردوغان. اردوغان توی نظم جدید میخواد مثلا دم به جنبونه برای نظام سلطه آمریکایی صهیونیستی که این وضع ویران اقتصادی که درست کرده در کشور ترکیه نجات پیدا کنه. لذا علنن رئیس یک کشور بزرگ 80-90 میلیون نفری مسلمان دست رژیم صهیونیستی رو، دست به اصطلاح رئیس جمهور این رژیم نامشروع رو فشرد. درست در یک چنین شرایطی ایران از موضع مقتدرانه، همینطور که 2 سال پیش عین الاسد رو شخم زد، چند شب پیش هم تشکیلات موساد رو شخم زد که رژیم صهیونیستی بدونه ما باهاش در میافتیم، حالا او بزنه ایرانم میزنه، اون حمله سایبری میکنه تاسیسات ایرانو میزنه، ایرانم چند روز پیش حمله سایبری کرد زد. یعنی این زد و خوردی که بین رژیم صهیونیستی با ایرانه در این جنگ سردی که شروع شده، مخفی اون میاد میزنه، ایران میزنه، اون بمبارون میکنه، ایران موشک میزنه، هر چی بره جلو شدیدتر بشه، اونی که ضرر میکنه رژیم صهیونیستیه و کشورهای منطقه. معلوم سران عراق بلند میشن عصبانی میشن که چرا موشک خورده اونجا، چون اینا بالاخره باید پاسخگوی آمریکا باشن دیگه. اما هم رئیس جمهور عراق، هم نخست وزیر عراق، هم گروه های سیاسی عراق باید بدانند ما همینطوری که آمدیم در خاک عراق شهید دادیم تا کشور عراق از دست داعش نجات پیدا کرد، ما از شما دفاع کردیم در قبال تروریستای داعش، نه آمریکایی‌ها. ما اگر میتونیم بیایم ملت سوریه و عراق رو از تروریستای داعش نجات بدیم، در دور کردن تروریستای صهیونیستی و غیر از سرزمین خودمون و مردم خودمون که بیان تو ایران ناامنی ایجاد کنن، در تاسیسات هسته‌ای ایران بیان کار بمب‌گذاری و کار تروریستی کنن، ما در این قضیه عزم و ارادمون جدی‌تره. ما با هیچ کس تعارف نداریم، ایران در امنیتش با هیچ احدی شوخی نداره و تعارف نداره. نتیجه‌اش اینه که ایران موشک زد در عصری که آمریکای افسانه‌ای ابرقدرت سیستم پدافند هوایی فوق پیشرفته تاد رو در امارات و قطر مستقر کرده، در عربستان مستقر کرده، در رژیم صهیونیستی مستقر کرده، در عراق و جای دیگه مستقر کرده. این سیستم های پاتریوت کو؟ همینطور که شما امسال در هفته های اخیر شاهد بودید که مردم مظلوم یمن با پهپادها و با موشکای بالستیکشون هم ابوظبی رو تهدید کردن، مرکز کشور امارات رو، هم رژیم سعودی رو تهدید کردن و به پالایشگاهشون شلیک کردن. هیچ غلطی نتونست بکنه سیستم پدافندی آمریکایی توی منطقه. ایران هم تاسیسات جاسوسی، ایستگاه جاسوسی رژیم صهیونیستی به عنوان کانون فتنه علیه ایران رو شخم زد و هشدار داد که این تازه موشکای کوچیک نمونه اولیه است. هر نوع تهدید علیه ایران، ایران خط قرمزای خودش رو داره، 43 سال کوتاه نیومده. اگر شما الان میبینید روسیه جرأت پیدا کرده به سمت اروپا لشکرکشی میکنه، چین جرأت کرده جواب آمریکا رو میده وزیر خارجش و سخنگوی وزارت خارجش، دلیلش اینه که دیدن بابا ایران وایساده جلو گندلات محله، یعنی آمریکا رو تا حالا کتک زده، گلوبال هاوکش رو زده انداخته پایین، آرکیو رو گرفته از روش کپی کشیده ساخته، سه بار سوپر کماندوهاشو گرفته، عین الاسد رو علنا موشک بارون کرده. میدونن که ایران تارا فوکس نداره سر قضیه خط قرمزای امنیتیش. این 10-12 تا نمونه ای که در سال 1400 رخ داده رو که برشمردن خدمت شما عزیزان، آنچه مشخص شد این عزیزان که قرن آمریکایی تموم شد. 1920 2020 2021 در 2021 یا سال 1400 این مرحله انتقال از قرن آمریکایی به قرن یا قدرت و کشور دیگه شروع شده. روسیه است؟ نه، روسیه قدرت نرم نداره. چین؟ نه، روسیه قدرت نظامی داره، چین قدرت اقتصادی داره. اون قرنی که قرن یک الگوی جایگزینه، اون قرن ایرانه، قرن مستضعفینه. قرن آمریکایی، قرن ایرانی. قرن ایرانی شروع شد، قرن اسلام شروع شد. اسلام در طول 20-30 سال آینده، اونطوری که خود غربی‌ها گفتن، ما ادعا نمی‌کنیم، خود غربی‌ها گفتن که اسلام میشه دین اول از نظر کثرت جمعیت. اسلام میشه اول، مسیحیت میشه دوم، بودایی ها میشن سوم، هندوها میشن چهارم. اسلام به عنوان دین اول. پس قرن آینده قرنیه که تعداد پیروان دین اسلام بیشتر از همه ادیانه. یک 3-4 روز دیگه. این قرن، قرن مستضعفینه، نه قرن مستکبرین. قرن مستکبرین سال گذشته خاتمه یافت که امسال سال 1400 این اتفاقات ریز و درشت داره رخ میده. کپیتالیزم و سرمایه‌گرایی به آخر خط رسیده. لیبرالیزم دیگه الگوی جذابی نیست. اینکه آمریکا برداره آنجلیلا جلیلو چادر کنه سرش بفرسته توی یمنی‌ها، این برای آمریکا قدرت نرم تولید نمی‌کنه. آمریکا در مورد مردم یمن خیانت کرده و مردم یمن تا 100 سال دیگه هم فراموش نمی‌کنن. پس لیبرالیسم و هیومن رایتس، حقوق بشر و دموکراسی و کپیتالیسم و سرمایه‌گرایی، سبک زندگی آمریکایی، اینا همه از دست رفت. در این جنگ اوکراین مقوله حقوق بشر و آزادی بیان اینجوری که بلند شدن گفتن آقا این درس روسی داشته داخل فلان دانشگاه اسپانیا داده می شده، این درس رو ملغا کنید، فلان شخصیت در ایتالیا نمیدونم فلان موضوعش تدریس می شده جلوش رو بگیرید، نشون داد که فیفا کاملا سیاسیه، فیلا کاملا سیاسیه، همه فدراسیون ورزشی جهانی سیاسی هن. نشون داد سینما سیاسیه، هنر سیاسیه، دانشگاه سیاسیه، رسانه ها سیاسی هن. کارهایی که یوتیوب و شبکه های اجتماعی دیگه کردن در خاک روسیه، اینا همه یه نشانی جدی داشت که همه حرفایی که در حقوق بشر زده میشد در مورد آزادی بیان، اینا همه منتفیه. و این قرن تمام شد. قرن مستکبرین، این که امام میگفت استکبار جهانی، قرن مستکبرین تمام شد. 1920 2020 در ابتدای 2022 قرن جدید شروع شد. قرن 1400 تا 1500، 1401 به بعد، این قرن مستضعفینه. مستضعفین عالم سبک زندگی خودشونو دارن، مستضعفین عالم سیستم مقاومت و دفاع خودشونو دارن، مستضعفین عالم ویژگی اصلیشون مثل مهدی باکری شهادته. ببینید یه عکسه که مهدی باکری از بس زحمت کشیده و کار کرده و این مهمات رو پیاده کرده و تو جبهه دویده، این جوانی که وقتی شهید شد 29 سال و 30 ساله بود، اونجا شما فکر میکنید یه پیرمردی نشسته داغون شده از بس زحمت کشیده. انسانی بسیار خدوم، انسانی بسیار متواضع، انسانی بسیار خدا ساخته، که خدا ساخته بود برای خودش دیگه در اصطناعت و کل نفسی. قرن ایناست، مستضعفین یعنی یه کسی مثل مهدی باکری. اینجا دیگه مهدی باکری ها که هدف خلقتن، خدا اصلا عالم رو خلق کرده به خاطر وجود یه همچین آدمایی در بندگان خودش. این قرن وقتی شروع میشه، ملتی که 300 هزار تا از اینا رو شهید داده و الگوی جلوی شدن اینا برای مثلا فرض کنید این مردم لبنان، شده حزب الله لبنان، برای مردم فلسطین، مردم اهل سنت فلسطین، شده حماس و جهاد اسلامی، برای مردم مثلا عراق، هشت شعبی عراق، برای مردم یمن، همین مردم انصار الله یمن، برای مردم افغانستان در زینبی فاطمیون افغانستان، برای زینبیون پاکستان. این الگوهایی که شما میبینید، این الگوها الگوهای بسیار بسیار ویژه این که خودشون از امام حسین علیه السلام درس گرفتن، از امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف درس گرفتن، از پیامبر اسلام درس گرفتن. ما با یه همچین پدیده روبرو هستیم، با یه همچین پدیده. یعنی فرهنگ آمریکایی چرا داره میپاشه؟ آقا نگاه کن شبکه‌های اجتماعیشو، نگاه کن فرهنگشو، نگاه کن هواپیماهاشو، نگاه کن دانشگاهاشو، نگاه کن تکنولوژیشو، نگاه کن به فضا رفتنشونو. همه اینا رو قبول دارم. انسان تراز به من نشون بدید تو جامعه آمریکا، یه آدمی که سرش به تنش بیارزه از نظر اخلاقی، یه کسی مثل مهدی باکری، یک نظامی آمریکایی به ما نشون بدید مثل شهید مهدی باکری که الگوش، الگوی زندگیش امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بوده. وقتی که به دنیا آمده، پدر مادرش نام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف رو بر مهدی باکری گذاشتن. الگوی اینجوری نداره. چینی ها ندارن، روسا ندارن، اروپایی ها ندارن، آمریکایی ها ندارن، آفریقایی ها ندارن، آمریکایی لاتینی ها ندارن. این فقط اسلامی که برای جهان آینده چنین الگوی انسانی میتونه ارائه کنه. لذا قرن آمریکایی خاتمه یافت، قرن ایرانی و اسلامی شروع شده. قرن مستکبرین خاتمه یافت، قرن مستضعفین شروع شده و دو روز دیگه که روز میلاد حضرت هست، در روز جهانی مستضعفین، ما شاهد یک نظم جدید جهانی خواهیم بود. نظم جدید جهانی نظمی است کاملا خدایی. یعنی چی؟ یعنی مبتنی است بر نقشه خدا و هندسه الهی. حالا امام میگفت نقشه اسلام و سورت قرآن، رهبر معظم انقلاب میگه که نقشه خدا و هندسه الهی. ببینید این هندسه الهی نظم جدید رو به وجود میاره، همون هندسه و نظم و نقشه‌ای که تا الان جمهوری اسلامی دوام آورده. این همه اپوزیسیون و ضد انقلاب از عربستان سعودی پول گرفتن، از امارات پول گرفتن، اروپا سرویس اطلاعاتیش پشت سر اینا بود، پول دادن بهشون، رژیم صهیونیستی همینجور بهشون کمک کرد، رژیم صدام به اینا کمک کرد، آمریکا به همشون کمک کرد، بهشون میدون داد، این همه تلویزیون دارن، این همه ارتباطات دارن، این همه تعاملات دارن، 43 ساله دارن ایرانو براندازی میکنن، انقلاب ایرانو براندازی میکنن، این همه اتفاقات عجیب و غریب و رقم زدن، بهش نتیجه نرسیدن. ایران از 10 سال پیشش قوی تره، از 20 سال پیشش قوی تره، از 30 سال پیشش قوی تره. اپوزیسیون و آمریکا و اروپا از 10 سال پیش، 20 سال پیش، 30 سال پیششون ضعیف دارن. خیلی عجیبه نه؟ چه اتفاقی افتاده؟ آدم دلش برای این اپوزیسیون ایران میسوزه. این بدبختای مثلا چپهاشون و نمیدونم منافقینشون و سلطنت طلباشون و مشروط خواهاشون و جمهوری خواهاشون و براندازاشون و اصلاح طلباشون، اینا همشون امیدشون این بوده، بدو بدو میرفتن حرفایی که آمریکا و اروپا دوست داشتن بشنون و میرفتن اونجا میزدن به اونا، ببین اینجوری شده، ما از داخل ایران اومدیم، ایران دیگه داره میپاشه، زود باش کمک کن، ما ایرانو براندازی کنیم. دلم براشون میسوزه. این حیوانکی‌ها این همه وقت گذاشتن که آمریکا اروپا رو قانع کنن که جمهوری اسلامی داره میپاشه، بعد الان فهمیدن بابا اگر یه چیزی یه کسی مثل زلنسکی هم باشه که اصلا یهودیه، صهیونیسته، دست نشانده ایناست، اصلا سلبریتی بوده، سیاستمدار نیست، و اونجایی هم که میخوان به اصطلاح اینو گذاشتنش سر کار، اونجا هم یه جاییست به نام اوکراین که تو شکم روسیه است، آمریکایی‌ها حاضر نیستن به خطر بندازن خودشونو، بلنشن برن اونجا کمک کنن. آمریکایی‌ها 2400 میلیارد دلار، بایدن گفت 2 تریلیون 400 میلیارد دلار در افغانستان خرج کردن، هیچ غلطی نکردن. حالا بلند شدن بودجه تصویب کردن توی کنگره آمریکا و توی دولت آمریکا 14 میلیارد دلار، 16 میلیارد دلار. آخه با 16 میلیارد دلار شما تو اوکراین می‌خوای چه کار کنی؟ شما تو جنگ افغانستان 2400 میلیارد دلار خرج کردی، هیچ کاری نکردی، دست از پا دراستر رفتی. ترامپ گفت ما توی سوریه و عراق 7000 میلیارد دلار خرج کردیم، 7 تریلیون دلار. شما وقتی این همه خرج کردید توی افغانستان، توی عراق، توی سوریه هیچ غلطی نکردید، چجوری با 16 میلیارد دلار میخواید تو اوکراین مشکل رو حل کنید؟ بعد وقت این اپوزیسیون دریوزه و بدبخت حیوانکی مونده به امید آمریکا و اروپا که مثلا آمریکا اروپا ایران رو بگیرن، الان هی دارن فوش میدن به بایدن، میگن ترامپ خوب بود، میخواست حمله کنه به ایران، ایران رو بگیره، بایدن ذلیله. یعنی چی؟ یعنی عصبانیت اپوزیسیون ایران، عصبانیت این حیوانکی ها که خیلی نگرانن که ای وای کاش یه اتفاقی میافتاد و این چارچوب رقم میخورد و ما میتونستیم مثلا یه کاری کنیم ایران رو آمریکا بگیره بده دست ما برای آمریکا ادارش کنیم. اوکراین هم گرفتن دادن دست کسی به نام زلنسکی که زلنسکی براشون ادارش کنه، الان وسط محاصره شهر کیف بدبخت ولش میکردن به امان به قول معروف ابلیس. از این رو قرن آمریکایی که تمام شده، قرن ایرانی و اسلامی شروع شده، نظم نوین جهانی آمریکا تموم شد، دیگه نظم فرسوده شد، سازمان ملل دورش تموم شد، نظم جدید جهانی مبتنی بر نقشه خدا و هندسه الهی آغاز شده. این قرن، قرن مستکبری نیست، قرن مستضعفینه. این قرن که قرن مستضعفینه، سازمان ملل دیگه درش جواب نمیده. دیپلماسی نبوی به ما میگه که در این ساختار دیپلماسی نبوی چجوری باید عمل کرد. دیگه این سازمان ملل جواب نمیده، دیگه این یونسکو، این IMF بانک صندوق بین المللی پول، این بانک جهانی، این شورای امنیت سازمان ملل، این یونسکو، این یونیدو، این یونیسف، این ایکائو، این شرکت‌های کمپانیا و این ببخشید مؤسسات و زیرمجموعه سازمان ملل که برای نظامات آمریکایی در جهان شکل گرفته بودن، نه همه ناکارآمد شدن. همین آژانس بین المللی انرژی اتمی، شما الان نگاه کنید، نمیتونه حق و حقوق ایرانو بگیره، فقط شده آلت دست اروپا و آمریکا علیه ایران. خب این یعنی زور. خب ایران زیر بار این چارچوبا نمیره دیگه، اصلا معلومه اینا به چه دردی، اصلا سازمان ملل الان به چه دردی میخوره دیگه، این نهادهای زیر مجموعهش به چه دردی میخورن وقتی نمیتونن وظیفه‌شون رو انجام بدن، بیخود و بیجهت از این کشورها پول میگیرن، بعد هیچ کاری هم نمیکنن، فقط وظیفه‌شون اینه که آمریکا رو پشتیبانی کنن. نتیجش اینه که نظم جدیدی که در جهان داره به وجود میاد، انشالله که دیگه شروع شد، این مبتنی بر نقشه خدا و هندسه الهیه. نقشه خدا و هندسه الهی مبتنی بر نقشه راهیست که قرآن عظیم به ما داده. دیگه لیبرالیزم و نمیدونم کپیتالیزم و سوسیالیزم و مارکسیزم و این اسم های اینا نیستن، بلکه یک نظم جدید قرآن پایه است. این نظم جدید قرآن پایه که وجود نازنین امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هنگام ظهور اینو با حد اکثر ظرفیت پیاده میکنن و ماها در دوره قبل از ظهور باید مقدمات کار رو فراهم کنیم برای اجراش و این نظمه آرام آرام شکل میگیره. این نظمه یک نظم جدیدی است که دیگه سازمان ملل محور و آمریکا محور و نمیدونم غرب محور و مدرنیته محور نیست. هنگامی که امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور میکنه، عدالت در جهان حاکم میشه، مستکبرین ذلیل و ضعیف میشن کما اینکه الان شدن و مستضعفین برکشیده میشن و به جایگاه حقیقی خودشون میان، عدالت و قسط در جهان اقامه میشه، در جهان ربا از بین میره به عنوان اینکه ثمره مال انسانها رو میمکن در این نظام مالی و به اصطلاح اقتصادی غلطی که پدر دنیا رو درآورده، زنا از بین بشریت رخت برمیبنده، اعمال قبیحی که امروز در غرب ارزش محسوب میشه، مثل همجنس بازی، اینها بساطش جمع میشه. همه کاخهای ظلم اینها یا ویران میشه یا تبدیل میشه به حسینیه و مسجد. حضرت هنگامی که ظهور میفرماد، همه این 8 میلیارد نفری که الان میبینید، اینا به اسلام دعوت میشن و اسلام فقط میمونه، نه دین دیگه ای. ولذا دینی که نظم جهانی به وجود میاره، دینی که برای همه بشریته، دینی که امروز که همه دارن از نفس میفتن قدرت‌های منحط، اون دین جایگزین میشه، دین اسلام با پرچمداری امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. چون دو روز دیگه عید میلاد مبارک و مسجد امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هست و هم نام مهدی باکری عزیز، من میخواستم گرامی بدارم این ایام رو. کتاب شوق مهدی رو دیشب توی خونه داشتم بعضی شعراش رو میخوندم. این کتاب شوق مهدی رو احساس کردم که خوب امروز به برکت میلاد امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و برای اینکه آقا مهدی باکری ما که شوق حضرت مهدی رو داشت و پدر مادرش به این خاطر اسمش رو گذاشتن، یادی ازش بشه، این کتاب رو، چون من خیلی این کتاب رو دوست دارم، گفتم معرفی کنم. محسن فیض کاشی شاگرد ملا صدرا بوده 400 سال پیش. ملا صدرا که اون حکیم بزرگی است که حکمتی داره، مکتب حکمی داره به نام حکمت متعالیه. حکیم ملا صدرا یه دامادی داره به نام محسن فیض کاشی که یکی از شاگردای اصلیش هم هست و ضمناً دامادش هم بوده. این کتابای معروفی داره، کتابای معروف فلسفی داره، کتابای معروف اخلاقی داره، اقتصاد به اصطلاح فقهی و غیره، اون کتاب منهاج النجات رو داره. من وارد اونا نمیشم. ببینید این کتاب شوق مهدی، این کتاب شوق مهدی که شوق امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است. محسن فیض کاشی که کاشانی الاصل بوده، مردم شریف کاشان، اومده دیوان حضرت حافظ رحمت الله علیه رو گذاشته جلوش. این کاری که توی موسیقی الان میگن مثلا موسیقیدان‌ها کاور میکنن، یعنی یه قطعه رو یه کسی میخونه با همون ریتم و ملودی، مثلا ممکنه شعرش رو عوض کنن، یه کسی توی کشور دیگه به یه زبان دیگه همون موسیقی رو، همون ملودی رو، همون ریتم و رنگ رو، ولی با یه شعر دیگه اجراش میکنه. به این میگن مثلا هنرمندا کاور کردن. یه کاری 400 سال پیش ایشون کاور کرده، اومده دیوان حافظ رو گذاشته جلوش، هر شعر حافظ رو، همون شعر حافظ رو کاور کرده با همون ریتم، با همون ظرفیتی که در جناس کنایه و تلمیح و اینها حضرت حافظ رحمت الله علیه داشته، اینو برای امام زمان سروده و دقیقا ساختارش هم همونه. یعنی شما اصلا کتابو میرین انگار دیوان حافظ، شعرو هم همونه، صفحه به صفحه دقیقا کل دیوان حافظ رو جوری سروده که کاملا همون مزامینه، ولی در رسای حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و بسیار بسیار زیباست. و ما به شوق مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف که بیاد همه کاخ ها مثل کاخ سفید و کاخ کرملین و کاخ باکینگهام و کاخ الیزه و همه کاخهای دنیا رو بکنه حسینیه، به عشق حضرت که هنگامی که بیاد این اعمال قبیحی که انسانها خودشونو نابود کردن در کسافتکاری های غیر اخلاقیشون، از زنا گرفته تا همجنس بازی و تا ازدواج محارم و تا حرامزادگی و این موارد رو، صنعت پرن و کسافتکاری های اینجوری رو جمع میکنه از زمین، حضرت وقتی ظهور میکنه ربا رو جمع میکنه، ظلم، بیعدالتی و فقدان مثلا قسط رو و همه اینها رو در جهان یک پارچه کنار میذاره و به انسانها هویت میده و اینها رو الهی میکنه و مثل مهدی باکری که برکشیده شد با همین شوقی که به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف داشت، بقیه مردم هم اینجوری در یک ایمان جمعی، یا همه مردم مؤمن میشن، این ایمان جمعی یک حرکت عظیمی در راستای هدف خلقت انسان هست شکل میگیره. این کتاب بسیار بسیار زیبا میتونه، همونطوری که لطافت داره اشعار حضرت حافظ رحمت الله علیه و روح انسان رو جلا میده، لسان الغیب قرآن زبر بخواند بر 14 روایت حضرت حافظ. این هم همون ظرفیت رو داره و در واقع لسان الغیب در رسای حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف. خدا روح محسن فیض کاشانی این حکیم بزرگ رو که شاعر بسیار عظیمی هم بوده روحش رو شاد کنه انشالله و انشالله حضرت از همه ما راضی باشه. من یک بار دیگه به دوستان اندیشکده دین و زندگی در ارومیه ایام رو تبریک میگم و اعیاد رو، کل ایام شعبانیه و اعیاد رو، مردم شریف ارومیه، مردم شریف ایران، همه منتظران حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف، و تبریک میگم میلاد مبارک و مسعود حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف رو، و پیشاپیش عید نوروز رو هم به همه شما عزیزان تبریک میگم. یاد و خاطره شهید مهدی باکری رو در دوره دفاع مقدس گرامی میدارم و اینکه در عملیات بدر لشکر 31 عاشورا با چه بزرگی و عظمتی تونست اون حماسه ها رو بیافریند و آقا مهدی با چه مظلومیتی به شهادت رسید. لعنت خدا بر کسانی که در شبکه های اطلاع رسانی و ساختار ویکی ها اینگونه می نویسن که شما وقتی وارد صفحه این شهدا در ویکیپدیا و مجموعه این چنینی میشید، مغرضین، ملحدین، منافقین و کفاری که با بغض و کینه و حقد و حسد میشینن این صفحاتو تنظیم میکنن که مثلا مینویسن این در فلان جا کشته شد، در بدر اونجوری کشته شد، اینا که کشته نشدن، اینا شهید شدن. شهید که کشته نشده و شهید که کشته نشده و هیچ جوری هم کسی نمیتونه بره اونو اصلاح کنه، چون جریانات منحوسی که پشت ویکیپدیای فارسی هستن، و حالا من بعداً درباره اینها باید نکاتی رو در برنامه‌های دانشگاهی یا در برنامه‌های زنده‌ای که میریم عرض کنم که این گونه درباره مهدی زین الدین یا هر شهید دیگه‌ای با بغض و کینه می‌نویسن و جریانات معاندی که بخش فارسی ویکیپدیا رو مدیریت میکنن ظاهرش اینه که یک دایره المعارفیه و یک انسایکلوپدیاییست که همه میتونن بیان اونجا اطلاعات خودشونو بذارن این به روزرسانی بشه، اما در بخش نیروهای انقلاب و جریان انقلاب و اسلام همونطوری که در همه بخش ها اینا مثلا در اینستاگرام یک تصویر حاج قاسم رو اینا بلافاصله اون پیج رو از ریشه میکنن وقتی ببینن شما اون رو منتشر میکنید، خباثت های ویکیپدیا علیه جریان انقلابی و علیه شهدا هم جدی است. لذا این ملعونین که اونجا از واژه کشته شدن درباره شهید مهدی زین الدین استفاده میکنن، اینا در آخرت جاشون انشالله در اسفل السافلینه. عید میلاد مبارک و مسعود امام مهدی بر شما مبارک. عید نوروز، نوروز 1401 و 1111 در قرن مستضعفین بر همه شما رهروان صدیق انبیا و ائمه و منتظران امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف مبارک باشه ان شاء الله. و سلام.